از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در انگلیس و همکارم روح الله زم در فرانسه با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز و یوتیوب بیان، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله، خوبی تو؟
سلام، خسته نباشی. هفته جنجالی داشتیم.
بله، هفته پیش به خاطر مشکلاتی که در تدوین برنامه در پاریس با اونها روبرو شدیم دوستان عزیز، برنامه با یک روز تأخیر در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که این با گله و شکایت بسیاری از شما روبرو شد. از این بابت عذرخواهی می‌کنیم و سعی داریم که برنامه دیگه با تأخیر پخش نشه. درسته روح الله؟
بله دیگه، امکانات فنیمون اگه مردم بدونن که این برنامه با چه سختی داره تهیه میشه و واقعا ما قصد نداریم خیلی چیزا رو بازگو بکنیم، ولی واقعا با سختی داره تهیه میشه و منتی هم نیست، ولی خودمون دوست داریم که این کار رو انجام بدیم و با امید خدا دیگه از این اتفاقات نیفت.
بله واقعا اگر بدونن خون باید بریز.
بدونن هفته پیش بلایی سر ما اومد، یعنی دقیقا یک برنامه که حالا شاید یک ساعت، یک ساعت و نیم تایم ما رو بگیره، ولی سه روز دقیقا درگیر این برنامه بودیم.
خب امیدواریم که دیگه این اتفاق نیفته. دوستان نخست نگاهی داریم به گزیده ای از نظرات شما که از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما فرستادید. سام کیا نوشته لطفاً اگر برای پخش به موقع برنامه مشکلی پیش میاد قبلش اطلاع رسانی کنید تا مخاطب شائبه بی‌توجهی و توهین به شعور بیننده براش پیش نیاد، چون یک هفته برای دیدارتان انتظار میکشیم. ولی دوست عزیز اطلاع رسانی کرده بودیم، هم در بیان، هم در آمد نیوز و هم در توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم، یعنی طوری نبود که خلاصه شما عزیزان رو بیخبر گذاشته باشیم از تأخیر در پخش برنامه. شهرام شبانی نوشته آقای فرهودی خواهشن دیگه برنامه رو عقب جلو نکنید. دوست عزیز همونطور که گفتیم این عقب افتادن پخش برنامه از عهده ما خارج بود. بهزاد رضایی نوشته درباره صحرای شاهرود تحقیق کنید که چه انفجاری اتفاق افتاد که باعث گرد و غبار در شهرهای دور شد. رولا تو خبری داری؟
ببین شاهرود یه سایت موشکی داره ایران که فکر میکنم دو هفته پیشم تو یک گزارشی که منتشر شد از شناسایی سایت شاهرود که CIA این سایت رو شناسایی کرد، حسن تهران مقدم اونجا نشسته بود و یک جعبه‌ای بود که روش نوشته بود شاهرود، از اونجا شناسایی کردن که یک سایت موشکیه. اونجا یه سایت محرمانه است که البته دیگه محرمانه نیست الان، و طبق خبری که من دارم قرار هفته آینده یا طی دو هفته آینده یک رزمایش موشکی از سایت شاهرود برگزار بشه که 3-4 تا موشک میخوان شلیک بکنن، موشک دور برد با برد 2000 کیلومتر، بالستیک نه، با برد 2000 کیلومتر که دو تاش زمین به هواست، یکیش زمین به دریاست و اون یکیش نمیدونم چیه، که همین دو سه روز پیش بخشنامش اومده و قراره حالا با این اتفاقاتی که افتاده سر آمریکا و برجام و اینا میخوان مثلا یک قدرت نمایی موشکی بکنن که بگن ما موشک داریم. اما مرکزی که این موشک ها میخوره زمین توی دریا، زمین به دریاش تو دریای عمانه و زمین به زمینش توی یک بندریه که الان اسمشو یادم رفته، یه اسم عجیب غریبی داره، اونجا قراره که موشک زمین به زمین بخوره زمین که تا 2000 کیلومتر مثلا بگم میرسه. خب یه سری تیم‌ها الان رفتن توی مقصد، یه سری تیم‌ها هم توی مبدأ بعد داره کارای چیزش داره انجام میشه، منتها این خیلی محرمانه است، تازه خبرش دست من رسیده. خود فکر کنم 7 8 10
بله.
نفرم بیشتر نمیدونن تو خود سپاه و این نیروهایی که دارن آماده
خب
سازی
این
میکنن.
در حالیه که گفته بودن که میخوان به آمریکا بگوین که بیشتر از 300 کیلومتر برد موشکامون نخواهد بود و خلاصه کوتاه خواهند اومد، ولی مثل اینکه هنوز به اون مرحله نرسیدن که کوتاه بیان.
کوتاه که اینا معمولا گفتم جلوی دوربین و جلوی مردم و اینا چنگ و دندون نشون میدن، ولی از پشت میرن التماس میکنن، یعنی این استراتژی رو همیشه
بله.
دارن. مردم هم فکر میکنن که حالا مذاکره یکی انجام بشه با تبلیغاتی که اینا میکنن، غرب کوتاه اومده و آمریکا کوتاه اومده و ما قدرت فلان هستیم و اینا، ولی از اون پشت التماسایی میکنن با جایی میدن که به مردم نمیگن اینو.
بله. برصد دوستان عزیز، اگر کسانی از شما هم از واقعی که در صحرای شاهرود اتفاق افتاده خبر موثقی دارید، خوشحال میشیم که به ما اطلاع بدید و ما هم حتما بعد از تایید خبر اون رو هم رسانی کنیم.
این سواحل مکرانه یا مکرانه که توی جنوبه، الان من نگاه کردم توی اونجا قراره که این آزمایشه، یعنی موشکا قراره اونجا بیاد پایین.
بله. ممنونیم از تو رولا. ماندانا پورشید نوشته: جناب فرهودی و آقای زم، این یک موفقیت برای مردم است که از فریبکارانی مانند موسوی و خاتمی گذشتند. سردار اسعد بختیاری نوشته: روح الله جان، اشک من رو هم درآوردی. واقعا درد مشترک جامعه آزادی و برابری اقتصادی و سیاسی است.
من امیدوار بودم اون یه تیکه رو نذاری تو تدوین. امیدوار بودم که
آره، اون صحنه آخر خیلی خیلی غم انگیز بود و خیلی تأثیر بود.
آره، من خودم یه دفعه داشتم صحبت میکردم اینجوری شد. البته بعدش هم گفتم کاش که اینو نذاری تو تدوین و اینا، که حالا یه شایبه یه چیزی به وجود نیاد. که حالا بعضی هم گفتم فوتوشاپه حضور من و شما کنار هم دیگاره.
حالا اتفاقا یکی از دوستان میخواستم اسمشم بخونم، اجازه بده برسم بهش، اسم ایشونم میگم و در این مورد توضیح هم خواهیم داد. روز رد نوشته: سلام، مرسی از برنامه خوبتون. من امروز سر کار نرفتم که برنامه شما رو ببینم. مرسی. واقعا دوستان، این پیام های گرم شما مایه تشویق و دلگرمی من و روح الله زم هستش. ممنونیم ازتون. سوزوکی 250 نوشته: اما بیژن داش رولا، اینجا کانادا پر شده از بیزنس های الکی برای پولشویی. فرش فروشی هایی هستن که سال به سال مشتری ندارند، ولی روز به روز شعباتشان زیادتر هم می شود. آژانس های هوای پیمایی هم همینطور. رولا، در انگلیس هم همینطوره. تعداد رستوران ها مثلا در لندن یه چیزی حدود 100-150 تاست و بعضی ها معتقدن که برخی از این بیزنس ها واقعا برای اون چیزی که میگوین نیست، برای کارهای دیگه هستش. ظاهرا در کانادا هم این برنامه رو اجرا میکنن دوستان.
ببین، جمهوری اسلامی خب با اومدنش خیلی کشورها رو آباد کرد، مگه امارات، عربستان یا قطر یا مثلا کشورهای ترکیه، مگه اینا کشورهایی بودن که زمان شاه حالا آبادانی داشته باشن یا رفاه و رشد داشته باشن؟ اینا همه با تحریم هایی که جمهوری اسلامی شد، همه با وقوع اون حالا شورشی که تو سال 57 اتفاق افتاد، نمیشه اسمش رو گذاشت انقلاب، چون انقلاب از رو آگاهی بعضی موقع خیلی موقع اتفاق میفته، و اتفاقاتی که توی کشور ما افتاد اینا آباد شدن. مثلا توی عکس ها هست، اون موقع زمان شاه ما خیلی زمان شاه خیلی امکانات داشتیم، خیلی ترقی داشتیم، خیلی رشد داشتیم، که بعد از انقلاب همون جوری مون شاید هم فروکش کرد و افتاد پایین، ولی کشورهای دیگه خیلی با سرعت تر از ما رشد کرد.
ولی این مسئله پولشویی که ایشون بهش اشاره کرده، فکر میکنم یک واقعیتیه که گفتم در انگلیس هم خیلی بهش.
خب اینم از برکات وجود جمهوری اسلامیه دیگه. مگه پولشویی موقعی اتفاق میفته که سیستم بانکی یک کشور با دنیا قطع ارتباط کرده باشه یا سیستمش قطع شده باشه. طبیعتاً وقتی که یه همچین اتفاقی افتاده باشه، پولی رو بخوان جابجا بکنن، بعد از طریق غیرقانونی یا پولشویی بکنن که بازم سود و درآمدش میرسه به اون کشور دیگه.
مهدی سبزی ها نوشته: سلام، اینها کنار هم نیستن، مونتاژ. دقت کنید، دو تا تصویر جداست، چند جا هم به هم میخوره و خوب مونتاژ نشده. نمیدونم چرا این کارو کردن و دروغ گفتن. از شما بعیده آقای فرهودی. دوست گرامی، دروغی در کار نبود. ما به راستی در کنار هم بودیم. من و روح الله کنار هم نشسته بودیم. اگر تصوری غیر از این در ذهن شما شکل گرفته، شاید به خاطر شکل و اندازه استودیو و مشکلات مربوط به تدوین برنامه بوده. به راستی چه سودی برای ما داره که بیایم بگیم ما در کنار هم نشستیم ولی فی الواقع اینطور نباشه. روح الله اگه تو یادت باشه، ما آخر برنامه هفته پیش با هم دست دادیم، ولی این صحنه رو من در تدوین مثل که حواسم نبود، این صحنه رو نذاشتیم. حالا این صحنه رو همینجا که الان دارم صحبت میکنم با تو پخش خواهیم کرد که دوستان عزیز ببینن که من و تو در کنار هم نشسته بودیم، در پایان برنامه هم با هم دست دادیم. ممنونم.
بدفت خسته نباشه. یکی از اتفاقای متاسفانه بعدی که میفته اینه که آدم ها قضاوت میکنن، یعنی راجب شرایطی که ندارن و یا نمیدونن، چون قضاوت باید دو سه سر و آدم باید بدونه دیگه، یعنی دو سه تا حواشی رو باید بدونه، اطراف جامع الاطراف باید باشه تا بتونه قضاوت بکنه. خب برخی ها نیستن، نمیدونن، نمیبینن و قضاوت میکنن که این صحیح نیست اصلا و این بعد این خصیصه بعد دور بشه از یه سری از آدما. ولی اینکه ما عکس خودمون هم شب قبل منتشر کردیم، یعنی شب قبلش تو اینستاگرام من، تو اینستاگرام شما دیگه، اون که دیگه فتوشاپ نبود اصلا، فیلم رو که نمیشه فتوشاپ کرد.
بله دقیقاً. مهران ناجی نوشته خاتمی و روحانی هر دوشون خبیث‌ترین اعضای حکومت اسلامی بودند و در کمال وقاحت در نقش آخوندهای مدرن و اصلاح طلب و اعتدالگرا، عده زیادی از مردم همیشه در حال گول خوردن رو گول زدن. رولا میبینی که مردم واقعا اینها رو قبول ندارن با وجود همه این حرفایی که آقای روحانی میاد میزنه راجع به حقوق شهروندی و آزادی و این حرفا، مردم اینها رو چهره واقعی اینها رو دیدن و رنگ واقعیشون رو دیدن به اصطلاح.
به خاطر اینکه خیلیشون موقعی که اومدن رو کار، کارایی رو کردن که خلاف شعارهایی بوده که دادن. همین آقای روحانی، ما خودمون از آقای روحانی حمایت کردیم قبل از انتخابات، بنا به شرایط موجود کشور به این نتیجه رسیده بودیم که اگر به فرض حالا مثلا شاید روحانی بیاد یک ذره وضعیت بهتر بشه، میگم ما تا آخرین لحظه به اصلاح جمهوری اسلامی امید داشتیم. ما بعد از انتخابات آقای روحانی به این نتیجه رسیدیم که نه، اون کورسوی امید، اون آخرین نقطه هم دیگه یک سرابه و دیگه به درد نمیخوره و این نظام قابلیت اصلاح رو نداره. خب مردم هم شناختن، ما هم تکلیفمون رو با خودمون مشخص کردیم و اینکه من فکر میکنم الان 70-80% جامعه مطابق نظرسنجیه که خود داخل داره انجام میده از اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردن.
بله. رول راستی صحبت روحانی شد، در اون ضیافت افطاریش که خیلی بحث انگیزم شده بود، هنرپیشه‌ها خیلیاشون گفتن ما نمیریم، آیا فیلمی ازش به بیرون آمده؟ فقط من یه فیلم که دیدم آقای هانی کرده مزدور اوباش سازمان اطلاعات سپاه اونجا حضور داشت سر یک میز با عده از همپالکیاش، ولی آیا هیچ فیلم دیگه ای خارج شده از اون مراسم که نشون داده بشه دقیقاً کدوم یکی از این بازیگرها اونجا بودن؟
راجب اون فیلم هانی کرده، خب یه سری از مردم کامنت گذاشتن که این ضیافت روحانی نبوده، یک صاحب مجلسی بوده که اسمش روحانی بوده، اونجا هانی کرده ازش تشکر کرده که نمیدونم چقدر صحت داره یا نه. اما اینکه خب فیلمش منتشر کردیم به اسم ضیافت آقای روحانی، حالا اونا باید بیان جواب بدن که آیا این آدم بوده یا نبوده. راجب افطار هنرمندان هم من فیلمی ندیدم، فقط میدونم که چند نفری اونجا رفتن و مخالف عدم حضور سایر هنرمندان بودند که فکر میکنم شمارشون هم آدم های مشهورشون که چهره بودن شمارشون از 6-7 نفر بیشتر نبود. چهره ها و مثل خانم معتمداری یا مثل آقای دولت آبادی، مثل یعنی اینهایی که چهره هن تاپ لیولن 6-7 نفر بیشتر نبودن، بقیه حالا مثلا بازیگرای درجه 2 بودن، درجه 3 بودن.
مثل اینکه در سر میز روحانی امام جمعه زاهدان هم
نه اون
بوده.
افطاری اهل سنت بود، چون هر شب اینا افطاری میدن از پول مردم، از
آها
جیب بیت المال افطاری میدن به حالا اقشار مختلف و اینا، یه سری هنرمندا، یه سری مثلا شاعرا، یه سری اهل سنت. اینا تو مهمانی اهل سنت بله آقای مولوی عبدالحمید هم بوده.
مهدی اسجدی نوشته: جناب فرهودی گرامی، میشه یه خواهشی بکنم؟ در ابتدای شروع برنامه تصویر اون تودهی های خائن، استمرار طلب ها، فرصت طلب های نظام مقدس رو نشون ندید. واقعا حال به هم زنه. با سپاس و تشکر ویژه از شما و جناب زم. دوست عزیز، راستش ما هم خودمون از این آرم چندان راضی نیستیم و قراره به زودی برنامه رو با آرم و موسیقی متن تازه‌ای آغاز بکنیم.
آره اجباری داریم این رو فعلا میریم. حالا داریم مدیر شبکه بیان یه سری نظراتی داره، یه دونه اوپنینگ خیلی خوب هم تهیه شده، ولی داریم حالا باشون صحبت میکنیم که این رو جایگزین اون بکنیم، ببینیم چی میشه دیگه، ما خودمونم راضی نیستیم.
مصطفی رحمانی نوشته: روح الله زم، تو که میگی باوند و نمیشناسی، اسمشم نشنیدی، چطور 20 بهمن تبلیغ حزبشو کردیم؟ دوست گرامی، ما تبلیغی نکردیم، مصاحبه‌ای داشتیم با آقای رضا زرابی از اعضای حزب موسوم به اتحاد شوراهای استانی. در اون مصاحبه آقای زرابی از شخصی به نام آریاسپ باوند به عنوان رهبر این حزب نام برد. همین، من خودم برای اولین بار این نام رو شنیدم و به نظرم چون چهره مهمی نبودن اسمشون هم به حافظم نسپردم. رولا تو چی؟ تو هم
آره ببین یه کار غیر اخلاقی کردن. این کار از طرف یه طیفی تو خارج کشور داره انجام میشه که ادعای اپوزیسیون داره، ولی بر اساس اون فاکتورهایی که هفته پیش بهش اشاره کردیم، اختلاف افکنی میان اپوزیسیون، برچسب زدن ها، لیبل زدن ها، اصلا ربط دادن یه آدمایی که اصلا به هم هیچ ربطی ندارن به یه جاهایی، اینها اومد از طرف اون انجام شد که اینا دقیقاً معلومه، یعنی همون کاری که باشگاه خبرنگاران جوان میکنه اینا هم دارن میکنن و کاملا خطا رو میشه دید، اینا به هم وصلن، کاملا خطا رو میشه دید. اومدن این ویدیویی که ما با آقای زرابی صحبت کرده بودیم رو تختی کردن و جاهای مختلفش رو چسبوندن به هم، مثل اون مصاحبه‌ای که من با امین فردین کردم و راجع به مثلا قضیه اصلا سر خانم علی نژاد بود که قرارداد ایشون رو داشت صحبت میکرد، اونجاهاش هم اومدن چسبوندن به هم دیگه که مثلا من دارم ماهی 20,000 دلار از بیان حقوق میگیرم، که اصلا ما اگه همچین چیزی رو میگرفتیم ما برنامه رو اصلا هر روز ضبط میکردیم. ولی متاسفانه آره اون فایل به منم گفتن، منم گفتم که ارجاعشون دادم به فایل اصلی. حتی شما، من یادمه یه دفعه تو اون برنامه هم ازم پرسیدی حزب اتحاد رو اصلا شنیدی، اصلا حزب اتحاد چه؟ من گفتم نه نشنیدم اصلا چی هست حزب اتحاد، و اینقدر این اسم عجیب غریب بود که آدم خب اسامی مختلفی میشنوه تو زندگیش، آدم ممکنه در روز 10 تا 100 تا اسم بشنوه، دلیل نداره همه رو به ذهنش بسپره، بسته به اهمیت حافظه آدم یاری میکنه که کدوم به ذهن بمونه و کدوم از خاطر از ذهن بره و جای حافظه رو اشغال نکنه. خب من هم اصلا، یعنی اون موقعی هم که داشت آقای زرابی میگفت اصلا این اسم اینقدر عجیب بود اصلا توجه نکردم بهش که اصلا کی هست.
هیچ بعیدم نیست که اسم قلابی
بود. بله میگن اسم مستقر.
و اما در برنامه آخر هفته جمعه 18 خرداد 97 پیامدهای اظهارات اخیر ولی فقیه در رابطه با افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و اعتراف او به ناآرام بودن وضعیت داخلی کشور را بررسی می‌کنیم. از تصمیم قوه قضاییه برای انتخاب 20 وکیل برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی خواهیم گفت. آیا به روایتی دستگاه قضا هم انتخاب وکیل رو منوط به نظارت استصوابی خود کرده؟ نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین. آیا این ناقض حقوق بشر و دشمن مطبوعات آزاد که به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس محکوم شده به راستی در زندان به سر میبرد؟ به پشت پرده ورود وزارت اطلاعات به پرونده سقوط هواپیمای تهران یاسوج خواهیم رفت و در پایان هم یادی خواهیم داشت از ویدا قهرمانی، ستاره سینمای ایران پیش از انقلاب، که در 82 سالگی به دور از وطن دیده از جهان فروب است.
و انا الیه راجعون، روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
بله، بدین سان بود که ما مردم از خبر ارتحال آیت الله خمینی آگاه شدیم. البته برخی روایات حاکی است که خمینی حداقل یک روز قبل از اعلام این خبر به سرای باقی شتافته بود. هر ساله به مناسبت سالگرد این رویداد ایران دو سه روز تعطیل میشه و مردم برای استفاده از آنچه که به ارتحال پارتی معروف شده برای عشق و حال به شمال میرن. این هم تصویری است از حرکت عزاداران و زائران امام به سوی کلاردشت و محمود آباد. رولا ظاهراً تنها حسن خمینی برای ایران و ایرانی همین ارتحال پارتیست و بس.
ببین، این مراسم های سمبولیکه که هر سال نفع و خاصیتی هم نداره برای کشور و خب حالا یه نفر حالا 30 سال پیش فوت کرده. البته اون موقع خیلی من یادمه اینقدر که من مثلا خانوادم اینقدر عشق آقای خمینی رو داشتن که اصلا اسم منو گذاشتن روح الله. من 6 ماه قبل از سال 57 به دنیا اومدم. ولی خب سالها سالان الان چندین سال هست که مردم مثلا توجه نمی کنن و خب این لشکرکشی های خودشونه که امسال هم خیلی بیشتر بود. یعنی از همه جای کشور اینا اتوبوس گذاشته بودن مجانی می آوردن. چند تا فیلماش هم من دیدم که اتوبوس های سریاش خالی می اومد، یه سریاش حالا از مثلا پردیس و از حولهش تهران و اینا همه رو جمع می کردن می آوردن مرقد. و خب بله، شام و نهار می دن، صبحونه می دن، نمیدونم اونجا امکانات رفاهی
ظاهرا یه بودجه چند میلیارد تومانی خرج کرده بود.
بله، بودجه چند میلیارد تومانی که خب هر سال خرج میکنن. اون خرج حفاظتی که میشه از آقای خامنه‌ای اونجا، امسال خصوصا دو تا هلیکوپتر اینا مجهز کرده بودن به سلاح جنگی و تو دو نقطه آماده کرده بودن که اگر اتفاقی افتاد با هلیکوپتر جنگی پرواز بکنن اون بالا. و خب تمام تیم‌های امنیتی اطلاعاتی اینا همه آماده باش کامل بودن، 100% بودن. سپاه آماده باش بود که مثلا ما قبلش فکر کردیم حالا شاید میخواد اتفاق تروریستی بیفته یا چیزی میخواد مثلا بشه اونجا که این همه اینا دارن لشکرکشی میکنن، همه نیروها و اینا رو. یکی دو روز قبلش هم یکی منابع ما گفت میخواد راجع به بحث هسته‌ای و سیاست هسته‌ای اونجا صحبت بکنه و این خیلی مهمه و این 14 خرداد و فلان و اینا، برای همین آماده باش زدن که خب دیدیم دیگه بعدشم.
ولی در همون حال هزاران هزار نفر به شمال میرن برای عشق و حال. رولا
مردم منشون مهم نیست اصلا. یعنی مردم هم تو همین صحبت‌های آقای خامنه‌ای چند تا دروغ بزرگ وجود داشت. اصلا مردم اصلا برایشون مهم نیست که حالا این چی میگه چی نمیگه. بخوام بشینن دلیلن. هر روز بشینن پای دلیلن. این که حرف بزنه. من گفتم اگه یه نفر بشینه پای، یعنی یه نفر حوصله کنه و وقت داشته باشه و پول داشته باشه، یعنی هیچ کاری هم نداشته باشه، بخواد صحبت‌های این آقا رو بخواد بشینه فقط در بیاره و بذاره کنار هم دیگه، اینقدر موارد تناقض وجود داره، اینقدر مواردی وجود داره که الان گفته سال پیش چیز دیگه شو گفته. یعنی اصلا ارزشی نداره
چیز دیگه. حالا یه رکورد هم زده، در ادامه برنامه بهش اشاره خواهیم کرد. به قول یکی از کاربران در اینستاگرام، گمون نمی‌کنم با این همه توف و لعنتی که به خمینی میرسه روحش در آرامش باشه. چند تا عکس و بنر دیدم روح الله از خمینی که ماشین پلیس برای محافظت از اونها در برابر مردم مستقر.
آره، یه سری ها میگن برای اون بوده، یه سری ها میگن چون آفتاب شدید بوده و اون بنر سایه مینداخته، اینا رفتن زیر اون سایه اونجا مثلا که چیز کنن آفتاب بهشون نخوره. این صحبت های مختلفی وجود داره، ولی خب دیگه ببین یه چیزی که منتشر میشه مردم هستن که قضاوت میکنن که واقعیت این موضوع چی بوده. مردم هم اینقدر آگاه شدن، واقعا این مردم مردم دو سال پیش نیستن، مردم سه سال پیش نیستن، چه برسه به اینکه مردم 88 یا 57 باشن.
بله، یک ویدیو کلیپ دیدم از شاه فقید در سال 1979، یه مصاحبه‌ای داشت با دیوید فراس، یک قسمت اون به کم سوادی روح الله خمینی اختصاص داشته، فکر می‌کنم جالب دیدنش و یادی بکنیم از سخنان.
You think that Mr. Khomeini, uneducated person, if you ask him if there is protein in I don't know, in oats or not, could not tell you. He could have planned all this, masterminded all this, set up all the organization. I know that top experts in propaganda were used to show us like tyrants and monsters, and the other side as democratic, liberal, revolutionaries who wanted to save the country. I know how mean the BBC, British Broadcasting Corporation, had been towards us.
رولا گفته میشه که دایره واژگان آقای خمینی گسترده نبوده و حدود 450 واژه بیشتر نبوده.
نمیدونم، من این اولین بار میشنم.
آره، رفتن و سخنرانیاشو
اون خیلی خری هم توش بود،
کارشناسان و
آخری تو یه جا گفته اون خیلی خری.
خیلی خری. آره، بر صورت اینو یه بررسی خیلی دقیق. دوستان، تقریبا یک ماه بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ به خروج آمریکا از برجام، ولی فقیه به سازمان انرژی اتمی دستور داد که در جهت افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم گام برداره و مقدمات لازم رو برای دستیابی جمهوری اسلامی به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم فراهم بکنه. این مقدار یعنی 190 هزار سو که واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم هست، یکی از خطوط قرمز تهران قبل از تولد برجام بود. نکته که خامنه‌ای بر اون تاکید داشت و برای همین هم این جملات رو کلمه به کلمه از روی یادداشتی که در دست داشت میخوند، این بود که این اقدام فعلا در چارچوب برجام صورت میگیره. به عبارتی او احتیاط کرد تا مبادا آتوی به دست دونالد ترامپ بده که ایران رو از بازگشت به برنامه هسته‌ای خودش قبل از برجام من کرده و هشدار داده که تهران بهایی بسیار سنگین تر از گذشته بابت این اقدام احتمالی خواهد پرداخت. در این حال روز سه‌شنبه هم رئیس جمهوری فرانسه با اشاره ضمنی به اظهارات علی خامنه‌ای نسبت به پیامد تشدید رویارویی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی هشدار داد. آقای مکرون این هشدار را در پی دیدار با نخست وزیر اسرائیل در پاریس عنوان کرد. رولا، به نظر میرسه که هرچند اروپاییان دستور خامنه‌ای به صالحی رو نقض برجام نمیدونن، ولی نگران هستند که این گونه اقدامات به ایجاد اطمینان در مورد برنامه هسته‌ای ایران کمکی نمیکنه و تنها نتیجهش درگیری خواهد بود.
نظرم همینه، یعنی این یک قدم به سوی جنگه. ببین، آقای خامنه‌ای احساس میکنه که از برجام، یعنی از مسئله هسته‌ای، میتونه از غرب باجگیری بکنه. اصل قضیه هسته‌ای اینه که فشارها و تنگناهای جمهوری اسلامی رو مثلا برداره. خب دیدیم زمان دولت اوباما همین اتفاق افتاد، دو سه سال بالاخره پول وارد کشور شد. الان دیروز در اومده که وزارت خزانه داری آمریکا در زمان اوباما مجوز تبدیل پول رو و انتقال پول رو تو یکی از بانک‌های عمان داده به جمهوری اسلامی بالای 5 میلیارد دلار. این اینجوری حس میکنه که میتونه واقعا باج بگیره از غرب برای برنامه هسته‌ای خودش، و خب خودش هم میزنه به دیوونه بازی. یعنی شما مثلا یه آدمی رو تصور بکنین که خودشو داره میزنه به خل بازی، به دیوونه بازی، و همه کاری انجام میده، موشک پراکنی میکنه، نمیدونم شرارت میکنه تو منطقه، با مردم خودش صادق نیست و مردم خودشو کشت و کشتار میکنه، زندان میندازه، و اون وقت طرف مقابلش فکر میکنه که خب با این آدم چیکار میشه کرد، یه آدمی که اینو باید کنترلش کرد، باید باش بهش آب نبات داد، باید رو سرش دست کشید، دیوونه بازی در نیاره. این اینجوری داره یک کاراکتر اینجوری از خودش به نمایش گذاشته. و خب اما محاسبه‌ای که انجام داده دیگه، این محاسبه تو دولت ترامپ دیگه جواب نمیده، یعنی خورده به طور یه آدمی که دیوونه تر از خودشه، یعنی اون آدمی که کاملا محاسبه داره، آدمی که کاملا قمار رو بلده، بازی رو بلده، میز سیاست رو میدونه چیه، و این بازی خامنه ای اون کاراکتری که داشته 8 سال با دولت اوباما یا قبلش 8 سال قبلش با دولت جورج بوش، واقعا دیگه اون بازی دیگه جواب نمیده با ترامپ. و من معتقدم که این اتفاقی که داره میفته یک قدم به سوی جنگ نزدیکتر شدنه. و ببین همزمانی این اتفاق، من معتقدم که آقای خامنه ای با کارایی که میکنه، ببین چون توی این مباحث یه چیزایی وجود داره به اسم تقاطع‌گیری، این بازجوهای اصطلاحاتی دارن، یکی از این اصطلاحاتشون تقاطع‌گیریه، یعنی شما وقتی یک خطی رو از یک جایی به یک جایی میبینی توی یک مسیر به همدیگه وصل میشه، اونجا رو تقاطع‌گیری میکنی و این دوتا یعنی با همدیگه مرتبطن، با همدیگه ارتباط دارن. مثلا ما یه سری جریانات رو تو خارج از کشور داریم میبینیم که همزمان اون کاری رو انجام میدن که جمهوری اسلامی دوست داره و دوست داره روش مانوف بده و حرف خودشون. خب اینا تقاطع گیری که میکنه، یعنی به هم وصلن و دارن از هم تغذیه میشن. تو بحث صحبت خامنه ای هم همین جور بود، یعنی یک روز قبل از یک روز بعد از اینکه نتانیاهو رفت سفر اروپاییشو شروع کرد و اون اسناد رو برد، 500 کیلو سندی رو که در آورده بود از قلب جمهوری اسلامی در آورده بود و برد واسه اروپایی ها که مجوز حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران رو بگیره، مثلا مجوز حمله به ایران رو بگیره، یه دفعه میبینی آقای خامنه ای میاد میگه 190,000 سو، البته خامنه ای اسلش میر طاهر، میگه 190,000 سو باید به سمت غنی‌سازی پیش بریم و باید این کارو بکنیم، فرداش میان دوربینای فوردو رو برمی‌دارن. اینا تقاطع‌گیری که میکنه میبینی دارن در راستای منافع هم حرکت.
البته میگفتن که تکذیب کردن که این برداشتن دوربین ها،
هر چی که تکذیب میکنن من احساس میکنم که به واقعیت نزدیک
واقعیت داره. دقیقاً. حالا یک نکته جالب اینه که میاد و 6-7 تا شرط میدونی که گذاشته برای اروپایی ها، یکیش اینه که بیاین در سازمان ملل متحد در شورای امنیت قطعنامه علیه آمریکا صادر بکنید. آخه من نمیدونم خامنه ای میدونه یا نمیدونه که چطور میشه علیه کشوری که خودش داره حق وتو در شورای امنیت بیان قطعنامه صادر کنن، یعنی یه شرط واقعا غیر منطقی که انجامش تقریبا غیر منطقی.
بنده خدا خودش گفت تو سال 78 گفت تو سال 88 گفت من جسم ناقصی دارم، این جسم ناقص میخوره به همه جا تسری پیدا میکنه، به عقل میخوره، به دست میخوره، به پا میخوره، به مغز میخوره، همه اینا. حالا دیگه خودشون دور و بریاش که دارن میگن این هر چی که داره بزرگتر میشه، برعکس یه سریای دیگه که حالا ممکنه به کمال برسن و اینا، این داره بدتر میشه، یعنی اوضاع روانیش و روحیش داره بدتر میشه، داره خرفتر میشه در حقیقت، و اینکه داره تصمیماتی میگیره که خب حالا کل کشور رو میبره به زیر فشار و ضرب و مردم رو.
اشاره کردی به 500 کیلو سند، اون اسنادی که اسرائیل مدعی که از ایران خارج کرده، آیا هیچ صحبتی در داخل شده که بیان بگن که کی مسئول بوده؟ آیا هیچ بگیر و ببندی شده بعد از این اقدام اسرائیل از سوی نخست وزیر اعلام شده؟
قطعا بگیر و ببند شده. توی یه برنامه هم گفتم که بعد از این که اون اسناد خارج میشه، ببین ما یه تحقیقی داریم میکنیم، اون قضیه که برای دراویش به وجود اومد توی خیابون پاسداران، اون رو یه جوری طراحی شده بود که ذهنها رو منحرف بکنن به سمت دراویش و تمام قوای نظام بیفته روی مسئله دراویش تو وسط تهران و اینا، که اینا بیان این کار رو از این پشت انجام بدن. یعنی همزمانی این اتفاق با اون خروج اسناد بوده از کشور، ولی اینکه چند نفر رو گرفتن و اینا خبر ندارم. میدونم که تو اسفند ماه یا توی بهمن بود، توی اسفند بود، سایت روزنامه جوان که متعلق به سپاهه، اداره سیاسی، معاونت سیاسی سپاهه، اونجا اومد راجع به طرح آماد صحبت کرد و یک مطلبی زد، نوشت که این طرح آماد بازی بعدی اسرائیل برای فشار هسته‌ای روی جمهوری اسلامی و فشار موشکی. خب اگر چند تا سوال اینجا مطرح میشه، مهمترین سوال ها اینه که اگر واقعا سپاه این اسناد رو نداشته، خب از کجا یک ماه بعد میدونه که طرح آماد رو قرار اسرائیل توی خردادی ملان دیگه قرار 4 ماه بعد 3 ماه بعد توی مجامع جهانی مطرح بکنه و بیاد از این رونمایی بکنه؟ پس یک چیزی وجود داشته. یک فرضیه همینه که این رو خود جمهوری اسلامی، البته در حد فرضیه است، که این پوست خربزه رو خود جمهوری اسلامی فرستاده زیر پای اسرائیل و ممکنه حالا این اسناد واقعی نباشه، اطلاعاتش جعلی باشه و اینا، که من بعید میدونم این فرضیه اینقدر صحت قوت داشته باشه.
بله رولا، میدونی ترامپ چند روز بعد از اعلام خروج از برجام در یکی از نشست‌های رسمی خودش در کاخ سفید اظهار داشت که ایران ممکنه 1-2 ماه از تصمیم اون انتقاد بکنه، حاضر به مذاکره نشه، اما بالاخره تن به گفتگو خواهد داد، چون در غیر این صورت ممکنه اتفاق دیگری بیفته که من امیدوارم چنین نشود. این صحبت‌های آقای ترامپ بود و بلافاصله بعد از این حرف در مورد توانایی‌های نظامی آمریکا و بودجه بی سابقه اون که متجاوز از 700 میلیارد دلاره صحبت کرد. یعنی شاید میخواست به جمهوری اسلامی بگه که یک گزینه دیگر در صورت عدم مذاکره با آمریکا هستش و اون هم رویارویی با قدرت نظامی این کشور خواهد بود.
آخه ایران واقعا توانایی رویارویی با اسرائیل نداره. من معتقدم مثلا این ترامپ مثلا فوت کنه، یه کاریکاتور در اومده بود که ترامپ فوت کرده بود به خامنه‌ای، خامنه‌ای رو داشت باد می‌برد. واقعا در حد همون فوته. این کشوری که با یه بارون 20 دقیقه‌ای توی شهر، تمام شهر به هم می‌ریزه، با یه سیل، با یه دونه برف همه کشور به هم می‌ریزه، همه شهر به هم می‌ریزه. همین هواپیمای تهران یاسوج شما نگاه کن، هفته پیش تازه تونستن خلبان کمک خلبانش رو پیدا بکنن، بعد از 3-4 ماه اینا امکاناتشون در حد بیل و کلنگه، در حد آفتابه و فرقون و در حد ایناست. من نمیدونم چه جوری میخوان برن مسافه آمریکا و ابرقدرت جهانی و اینا. من حتی معتقدم که از کشورها خیلی کوچکتر از آمریکا هم بر نمیان.
ممکنه در یک شهری، در یک نقطه از کشور یه عده‌ای مطالبه‌ای داشته باشن، جمع بشن، دنبال مطالباتن، کارگری است، کارگرانی هستن، مثلا دنبال مطالبات کارگری هن، مردمی در یک شهری دنبال یه مطالبات شهری خودشون هستن. در واقع اشرار را، انسانهای خبیثی رو به تعداد معدودی وارد در این اجتماعات میکنن تا اجتماعات آرام مردم رو تبدیل کنن به حرکت ضد امنیتی و حرکت آشوبگرانه، تا به این وسیله کشور را و ملت را و نظام جمهوری اسلامی را بدنام کنند. اینو مردم در سراسر کشور توجه داشته باشند. این نقشه دشمن است. نشستن ما خبر داریم.
دوستان، ولی فقیه در سخنرانی روز 14 خرداد به مناسبت سالگرد مرگ آیت الله خمینی بار دیگه در مورد دشمن سخن گفت و مدعی شد که سوء استفاده از اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگران بخشی از برنامه قطعی دشمنان برای به راه انداختن آشوب در کشوره. رهبر در این سخنرانی رکورد زد و 52 بار از واژه دشمن یا به قول کاربران دشمن استفاده کرد. به گفته رهبر موقت، هدف دشمنان تسلط بر ایرانه و برای تامین این هدف 3 فشار اقتصادی، روانی و عملی بر جمهوری اسلامی وارد می‌کنند. رولا اول از همه بگو آیا این خود ولی فقیه بود که سخنرانی میکرد یا بدلش میرطاهر؟
ببین بر اساس گزارشی که من گرفتم، این گزارش تا الان این منبعی که ما داریم تا الان گزارش اشتباه نداد. بر اساس گزارشی که دادن در هیچ کدوم از جلساتی که توی ماه رمضان برگزار شده اصلا آقای خامنه‌ای حضور نداشت. من دلیلشو پرسیدم که چرا اصلا، خب حتی ممکنه من حدس میزدم شاید یکی در میون مثلا یه جلسه خامنه‌ای باشه یه جلسه بدلش باشه، که گفتن که به شدت رنجور شده، به شدت ناراحت شده، یعنی ناراحت کلن و زود رنج شده، با هر اتفاق کوچیکی میشینه ساعتها گریه میکنه و مشخصا راجع به اون جلسه دانشجویان که اون دانشجویی که سوال کرد و یکی دو روز بعدش توی اعتصاب کامیون داران که رفته بود اونجا بازداشت شد، راجع به اون پرسیدم که خب چطوری، خب اگر این بالاخره راجع به کیفیتش پرسیدم، گفتن که آقای خامنه‌ای حتی تحمل یک انتقاد هماهنگ شده از قبل رو هم نداره، چون اینا رو میدونی این مباحثی که تهیه میکنن مثلا تو ملاقات این چنینی حتما قبلش دفتر میخونه، متن سخنرانی رو میخونه، متن صحبتهایی که میخوان بکنن رو میخونه و خب یه سریاشو هماهنگ میکنن، یعنی میگن شما مثلا جلو آقا انتقاد بکنید، آقا مثلا یک جست انتقاد پذیری رهبری رو بتونن به تصویر بکشن. ولی اونجا هم میگفتن، یعنی گفتن که انقدر که تحملش اومده پایین حتی طاقت انتقاد هماهنگ شده این چنینی رو هم نداره. خب توی سخنرانی 14 خرداد یکی دو تا اتفاق خیلی جلب نظر کرد. یکی این که اصلا خب محمدی گلپایگانی حضور نداشت توی جلسه، قاسم سلیمانی حضور نداشت، سردار سلامی که یک ساعت اومد رفت، یعنی اونم حضورش در حد همون یک ساعت بود، وحید بود که اون پشت نشسته بود و خب یکی از اقوام همسرش فوت شده بود، چند روزی بود اصلا نبود، فقط برای اون برنامه اومد رفت. و مهمترین نکتهی که بود اینه که متن عربی رو از روی کاغذ خوند و مسلط هم نبود. ببین ما خطبه هایی رو داشتیم توی نماز جمعه های سالهای قبل که آقای خامنه ای عربی خونده و خیلی مسلط بوده روی عربی و یه سری جاهاش هم از حفظ میخونده، یعنی از روی کاغذ نمیخونده، اما اینجا توی این آخرش که میبینیم کاملا داره از رو میخونه و نشون میده که مسلط هم نیست. اینجا راجب اون بحث یه عکسی در اومد که اون عکس خیلی اصرار داشت مشتبه که اون عکس تو رسانه ها منتشر بشه، اون عکس نوش بود که اومد اون پشت و پرده رو زده بود کنار و من پرسیدم که گفتم خب اگر خودش نیستش خب چرا نوش اومده، که گفتن اون نوه بدبخت که نمیدونه که این بدل پدر بزرگشه و خب اون رو مشتبه هماهنگ کرده بود که چون شایبه ها زیاد شده و حرف مردم زیاد شده، فضای داخل تحت تاثیر این موضوعه، هی دارن یه کارایی میکنن که مثلا نشون بدن که این خودشه، این به خدا خودشه، ببین دارن نشونی ها رو دارن میزنن. ولی خب این بنده خدا مثلا تو یکی از این مهمونی های ماه رمضان هم انقدر آدم خوشقلبیه این میر طاهر، چون یه آدمیه که گفتم یه دفعه خیلی آدم عرفانیه و به علوم غریبه هم تسلط داره، البته استفاده نمیکنه از این علوم غریبه، انقدر خوشقلبه توی یکی از این جلساتی که بوده تو ماه رمضان، هی مثلا یه جمعی بودن که میان توی اندرونی و خصوصی و اینا میشینن اونجا افطار و اینا، یه جمع مقامات کشوری و لشکری و اینا بودن اونجا، هی اصرار میکنه بفرمایید بشینید تا منم بشینم، اینا نمیشینن، میگن نه شما نشینید نمیشین، هی میگن بفرمایید بفرمایید بشینید تا منم بشینم، نمیشه. اونجا میان در گوشش میگن آقا بشینیم، بازی ها چیه، بگی بشین، بفرمایید بفرمایید چی شما رهبری، مثلا بشین بقیه هم بشینن دیگه، که بعد اونجا کوتا میاد و میشینه. یعنی خیلی تو این
حالا جالبه رول، وقتی میگی که یه آدم خوشقلبیه، چه جوری هستش برای یه آدم قسی القلب مثل علی خامنه ای آمدن یه بدل
آره، خب خاصیتش اینه، یعنی ببینید وقتی خب نمیتونن آدم اینجوری به این شباهت اینجوری، خب خیلی کم پیدا میشه،
قصی و قلب پیدا نکرده بودن. آره
ولی خب این شباهت ها تو آدم ها وجود داره، هر آدم یه همزادی داره تو یه جای دنیا. حالا اینم همزادش اتفاقا حالا شانسش بچه لواسون در اومده بود، حالا گذاشتنش خوش قلبم است، این کارش نمیتونم بکنن، که نمیتونیم بگیم آدم بدیه یا آدم چیزیه، که آدم خوبیه، آدم منطقی، آدم عرفانیه و آدم خوش قلب.
از طرفی صحبت‌های رهبر یا بدلش میرطاهر به منزله اعتراف به وجود نارضایتی در کشور و از طرف دیگه سعی کرده طبق معمول گناه همه کموکاستی‌ها رو به گردن به اصطلاح دشمن بیاندازه. رولا آخه کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته چه ربطی به دشمن داره؟ این دروغگویی و توهمات ولی فقیه روزی به پایان خواهد رسید.
ببین اینا بیشتر برای فراهم کردن اون کیسه، برای آدمایی که میان بیرون تو خیابون میگیرنشون و خب اینا رو من خودم سال 88 که گرفتن باورت نمیشه، باورت نمیشه. اولین سوالی که از من کردن این بود که یعنی من اصلا اونجا به بازجو گفتم یعنی چی اصلا این سوالو میپرسی؟ تو حق نداری این سوال از من بپرسی. با چه زمینه این سوال از من میپرسی؟ پرسیدن که کلیه ارتباطات خودتون رو با سازمان مجاهدین خلق بنویسید. ببین اینها میان یه کیسی رو تعریف میکنن، مثل اون قضیه یه سال تو قتل‌های زنجیره‌ای که خامنه ای اومد گفت این کار اسرائیله و این کار فلانه و آمریکاست و اون بدبختا رو میبردن اونجا بازجویی میکردن و میگفتن که چون آقا گفته کار اسرائیله شما باید اعتراف بکنین که عامل اسرائیل هستین، زن سعید امامی رو نمیدونم بقیه رو چجوری میزدن، کتک میزدن که بگن اینا رفتن اسرائیل اومدن. یعنی طرف میگفت آقا من اسرائیل نرفتم، میگه ببرین 15 تا شلاق بزنین کف پاش یادش میاد اسرائیل رفته یا نرفته. اینا همه پرونده سازیه واسه آدمایی که تو زندانن و آدمایی که دارن میگیرن. ببین میاد تفکیک میکنه، میگه خب آدمایی هستن اعتراض صنفی دارن، اعتراض فلان دارن، خب اون حق داره تظاهرات بکنه، اون حق داره اعتراض بکنه، اما کسایی که اینجا بازداشت میشن اینا عوامل دشمنن. یعنی از اون آدمه اگه فردا کسی رو گرفتن این عامل دشمنه و وصل به کشور خرپول منطقه و موساد و آمد نیوز و نمیدونم آمریکا و فلان و اینا.
بله.
بعد میگیرن میبرن تو اونجا دیگه، حالا اینا بعد بمونن تا اعتراف بدن. این دراویش بدبخت الان بیش از 100 روز توی زندان انفرادی ان همشون و تا اعتراف ندن که اینا عامل اسرائیل و آمریکا هستن بیرون نمیان.
چه تعداد از این دراویش الان
من فکر میکنم بالای 100 نفر 150 نفر الان تو زندان انفرادی ان.
دراویش زن رو
آزاد نه اونا هم هستن، اونا هم تو زندان قرچکن، یه سری هم هستن توی
یه صحبتی آقای پومپئو کرده بود دیروز، میگفتش که در رابطه با افزایش همین میزان غنی‌سازی که دستورش رو خامنه‌ای صادر کرده، پومپئو گفته که این نمونه دیگری است از اینکه ایران چگونه احمقانه منابعش را به هدر میدهد. جای تعجب نخواهد بود اگر تظاهرات در ایران ادامه یابد. یعنی آمریکایی‌ها انتظار دارن که تظاهرات تازه‌ای برگزار بشه.
ادامه پیدا می‌کنه. شما خود تصور نداری؟ من تو همون دی ماه که این سرکوب شد گفتم این ببین این قضیه سیاسی نیست. یه دفعه دیگه هم میگم این قضیه معیشتیه. یعنی الان طرف بره خونه بازم پول نداره، بازم نون نداره، بازم باید بره رز بشه تو سطل‌های مقدس زباله تهیه بکنه، بازم باید بره دنبال وام بازم. اینا همه هست، اینا همه واقعیت های موجوده.
بله.
حل نمیشه که. سال 88 واسه چی تموم شد؟ واسه چی خوابید؟ حالا البته یه سری اتفاقات افتاد، یه سری خیانت هایی شد به جنبش مردم، همه این اتفاق افتاد، ولی اصلش این بود که مطالبه سیاسی بود. یعنی در نهایت هر کی که رفت زندان، در نهایت هر کی که از کشور خارج شد، در نهایت هر کسی که بازداشت و سرکوب شد، گفتن ابن نداره 4 سال دیگه قیافه اینم تحمل میکنیم، 3 سال دیگه هم تحمل میکنیم احمدی نژاد، تموم میشه بعد 3 سال دیگه.
این
ولی این که دیگه تموم شدنی نیست.
برنامه موشکی هم پیش کشیده آقای خامنه ای یا بدلش میرطاهر و گفتش که این برنامه مایه امنیت ایرانه و تهدید کرد که اگر دشمن یک موشک بزنه 10 موشک میخوره. رولا همون نوع موشک هایی که پارسال دیدیم به گونه مفتزهانه به هدفهای خودشون در دیر و زور اصابت نکردن و امسال هم راکت هایی که شلیک کردن به طرف مواضع اسرائیل در بلندی های جولان توسط سیستم دفاعی گنبد آهنین به راحتی منهدم شدن. این پوز میده این برنامه موشک ایران رو، واقعا برنامه‌ای هستش که بشه پوزش هم داد؟
ببین خب این که ببین ما که ناراحت نیستیم، یعنی میگیم ما کشورمون اشکالی نداره، باید سیستم دفاعی داشته باشه و به قدرت دفاعی مجهز باشه تا کسی نتونه به کشور حمله بکنه. ما که با این چیزا مسئله نداریم، که ما که با وجود یک نیروی نظامی قدرتمند و مقتدر در درون کشور که مشکلی نداریم، که هیچ کس بدش نمیاد، هیچ ایران نباید ناراحت باشه. مسئله فعالیت‌های تروریستی تو خارج از کشور، فعالیت‌های جاه طلبانه تو خارج از کشور. شما وقتی میای آزمایش موشکی می‌کنی 4 ماه 5 ماه 6 ماه بعد از توافقی که با دنیا کردی که بیای توسعه شرارت توی منطقه نداشته باشی و منطقه رو آروم بکنی، روح برجام این بود دیگه که شما شرارت تو منطقه نکنی، و بعد میای به زبان عبری روی همون موشک مینویسی که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، این یعنی چی؟ این آیا برنامه دفاعیه یا برنامه تجاوزکارانه است؟ ببین آقای خامنه‌ای دروغ زیاد میگه. این اگه برنامه دفاعی باشه کسی باش مسئله ای نداره. اینه که اسرائیل، ما چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، به عنوان یک کشوری که جامعه جهانی این کشور رو به رسمیت شناخته، فقط ایرانه که این رو به رسمیت نمیشناسه. و بعد اون وقت
اگه یه برنامه‌ای باشه که به قول تو برای دفاع از مملکت باشه، همه ایرانی‌ها اونو ازش استقبال میکنن، ولی برنامه‌ای که همون حالت تهاجمی داره تا تدافعی و اونجوری هم که پوز میدن در موردش که اینا ما برنامه موشکیمون بسیار قویه، رفسنجانی همیشه میگفت صنعت موشکی سازی ما در خاورمیانه شماره 1، اونجور هم نیست با توجه به این موشکایی که شلیک کردن و به هدف نخورده. من داشتم به این مسئله میپرداختم که میان و پوز یه چیزی رو میدن که واقعا ندارن و این باعث ناراحتی
هم اون هستش که این که حالا باید ببین این تو یک نبرد مشخص میشه که آیا ایران این توان رو داره یا نه. این که حالا بشینیم هی بگیم ما اینو داریم ما اونو داریم، خب بالاخره این توی صحنه کارزار مشخص میشه که چقدر ادعاها درست بوده. اما تا اینجایی که میبینیم داری دروغ میگی و یکی بزنی 10 تا میخوری، که خب اسرائیل تو سوریه 10 تا چک بزد به، چرا جرئت نکردی یکیشو جواب بدی؟ چرا هیچ الان دارن دومتو میگیرن از سوریه میندازنت بیرون، این همه آدمو تو سوریه به کشتن دادی و با جبهه النصره که داشت در مقابل داعش می جنگید و به دروغ گفتی که داری با داعش مبارزه می کنیم توی مناطقی که اصلا داعش حضور نداشت و جبهه النصره وجود داشت، و اومدی اونجا به خاطر امیال خودت، به خاطر اینکه بری کنار مرزهای یک کشور دیگه تجاوز بکنی به اون کشور، اومدی این همه جوان رو به کشته دادی و بعد حالا میگی که قدرت دفاعی ما نمیدونم برای کشور واسه امنیت کشور. خب تو داری تجاوز داری میکنی، داری در عمل یک حرف دیگه داری میزنی و تو عملت داری کار دیگه ای داری میکنی. خب اینا اصلا با هم دیگه نمیخونه. این که از دید ماها پنهان نیست، قطعا از دید 100 تا ماهواره و 200 تا سازمان جاسوسی و نمیدونم از اینا که اونا قطعا اطلاعات ریستری دارن از این کارهایی که داره انجام میشه، ولی خب چجوری یکی بزنی 10 تا میخوری؟ تو سوریه زدن 750 میلیون دلار زیر ساختای سپاه رو زدن، حداقل 750 میلیون دلار زدن نابود کردن، با خاک یکسان کردن، صدا در نیامد. حاج قاسم شد حاج قایم شد رفت، اصلا یه جایی که اصلا سر صداش در نیامد. بعد میگی یکی بزنی 10 تا میخوری، یعنی لاف در قربت میزنه. میدونی
بله میدونی مشکل اینه که منافع ملی مد نظرشون نیست، یعنی اگه به منافع ملی ایران فکر میکردن این خراجی ها رو در سوریه نمیکردن، این پولای عظیم رو اونجا خرج نمیکردن، در داخل خرج مردم میکردن، خرج برنامه های عمرانی کشور میکردن، خرج زلزله زده ها در کرمانشاه، الان هنوز اینا تو چادر زندگی میکنن. آخه چگونه است که شما میرید برای لبنان و سوریه و اینا بازسازی میکنید؟ دقیقا
میاد 25 میلیون دلار پول میبری واسه انتخابات عراق، تو انتخابات عراق دخالت کنی، میری تو سوریه، خب سوریه جنگ تموم شد دیگه، تازه جنگم شما تموم نکردین، جنگم آمریکا و نیروهای ائتلاف ضد داعش اومدن زدن داعش رو ترکوندن رفت. خب الان حضورت تو سوریه برای چیه؟ اصرارت برای چیه که تو سوریه بمونی؟ دولت سوریه میگه بمون، من کاری ندارم دیگه بمونم. مگه نمیگی من از مرزها محافظت میکردم؟ مگه نمیگی سوریه یک جبهه مقدم بود برای اینکه داعش به کشور ما نرسه، که تازه اون هم دروغ بود. خب تموم شد، داعش که از بین رفت، برگرد بیا تو کشورت. به زور بعد با کارتک مثلا بعد جمعشون کنن، به زور با افتضاح جهانی بندازنشون بیرون، بعد اینجوری هم بیان جلوی مردم لورم بلورم بکنن و دروغ بگن. خب اینو هیچ کس تحمل نمی کنه، مگر ما با وجود یک نیروی نظامی مقتدر، حتی سپاهش هم باشه، حتی ارتشش هم باشه، یعنی اصلا کسی مخالفتی نداره. شما مخالفی؟ شما مخالفی که یک نیروی نظامی قدرتمند داشته باشه کشورت و از کشورت دفاع بکنه؟ نه، من که مخالف نیستم. بله. اصل سر همین کارهای تروریستی و شرارت هاییه که اینا دارن تو منطقه میکنن، من با اینا مخالفم.
بله. فقط اینم کوتاه بگم که آمریکایی ها معتقدن که ایران مایله که یک کوریدوری داشته باشه، یک دالانی از ایران به سوریه نزدیک دریای مدیترانه، و از اون دالان بتونن هم اسلحه منتقل کنن روح الله و هم مواد مخدر به اروپا.
بله، مواد مخدر، پولشویی، سلاح، اینا هم این شرارته دیگه، چی اسمش؟
بله دقیقاً. روح الله، عکسی دیدم از حضور خاتمی و احمدی نژاد در مراسم بزرگداشت سید حسین فیض، سرتیم سابق حفاظت خاتمی و احمدی نژاد در مسجد نور، فکر میکنم ظاهرا بعد از دیدار خاتمی با خامنه ای بوده این مراسم، و به نظر میرسه محدودیت‌های اجتماعی خاتمی رو دارن کم کم برمی‌دارن.
بله، گفتم من حالا اطلاعات جدیدی رسیده از اون جلسه، این بوده که ببین بحث اون جلسه‌ای که بوده این بوده که خاتمی، خب بهش گفتن کماکان همون موازی که در دفاع از نظامداری رو داشته باش، طبیعتاً خب نظام نباشه تو هم نیستی و خیلی از ماها نیستیم، و خب در عین انتقاداتی که داری این حرکت اصلاح طلبان در چارچوب نظام رو سامان بده و که اینا از نظام دفاع بکنن، اما اینکه حالا مثلا ناراحت هم نباش، یه موقع اگه بهت هم حمله کردیم، کیهان هم حمله کرد، جای دیگه هم رسانه‌های ما هم بهت حمله کردن، فحش هم که دادن، تو بگو آره من مثلا دارم فحش هم میخورم ولی از نظام دفاع میکنم، یعنی من تو این نظام دارم فعالیت میکنم. بحث ممنوعیت های اجتماعیش بوده، مثلا دیگه ممنوع تصویر نیست، مجامع اون میتونه بره و میتونه حضور داشته باشه. خب اینو باید بیا جواد امام، خصوصا اصلاح طلبان، اینو باید بیان جواب بدن که وقتی ما اون خبر ملاقات محرمانه رو ما زدیم، چرا اینها اومدن تکذیب کردن و چرا اومدن دروغ گفتن به مردم که این ملاقات انجام نگرفته. متاسفانه خیلی ها هستن که دارن تو این قالب دارن کار میکنن. مشخصا من مثلا ناراحتم، میخوام اسم ببرم ولی مجبورم که بگم که مردم حواسشون باشه که بازی این افراد رو نخورن. مثلا یه آقایی مثل آقامیری، حسن آقامیری، کاملا هماهنگ شده با بیت و نظام و اینها داره عمل میکنه و دارن میگن که آقا شما بالاخره یه طیفی از آدمای منتقد رو درون نظام رو دور خودت جمع کن. چون میگم اینا تائب بر اساس اون پلنی که داده میگه که آقا افراد منتقد نظام و مخالف نظام در چارچوب این آدمایی که خودمون میچینیم اینا قرار بگیرن، خیلی بهتر از اینه که برن گوششون به بیرون باشه، حواسشون به ضد انقلاب بیرونی باشه، مشخصا مثلا اسم برده به آمد نیوز باشه و بخوان از اونا خط بگیرن. خب این آدما رو اجازه میدن که فعالیت بکنن. مثلا آدمی مثل محمود صادقی، آدمی مثل خاتمی، آدمی مثل حسن آقامیری، اینا کاملا موازهشون با از پشت هماهنگ شده و قراره که مثلا نگاه ها و اینا همه تو این مجموعه قرار بگیره که مردم حواسشون مد باشه. یعنی آدمایی که هیچ آدمی تو چارچوب جا
این آقای صادقی بهش اشاره کردی، مرتب در توییتر خیلی هم فعاله و توییتاش هم همه یه جوری هم به نرم میزنه هم به میخ، هیچ وقت هم جواب نمیده. یعنی شما ازش یه سوالی بکنید، یه سوال خیلی مثلا مشکلی هم براش از لحاظ سیاسی پیش نمیاره، ولی حتی حوصله اونم نداره که بیاد جواب بده. مبادا وزارت اطلاعات مثلا بهش بگه چرا مثلا با فلان خبرنگار بیژن فرهادی در لندن مثلا شما توییتر
آره خب جواب خیلی هاشون جواب نمیدن. یه دفعه هم تو این برنامه اشاره کردیم، ما تاج زاده هم مثلا جواب نمیده، حتی دادنم جواب نمیده. اینا فقط تریبون یک طرفه شونه دیگه، مونولوگ دارن که بشینن مثلا حرف بزنن و قرار نیست جواب بدن به کسی.
حالا رولا به این توییتر اشاره کردیم، من شنیدم که حتی بازیگرها هم خود وزارت اطلاعات یه جوری وارد توییتر کرده بیان اونجا یه مقدار از این بحثا رو دستشون بگیرن و صحبت‌ها رو کنترل کنن، یه جورایی مثل اینکه اونها هم هماهنگ شده است حضورشون در
بله بله در بله همه هماهنگ شده است کاملا. ببین یه فضاییه که خب اصلا یعنی خیلی مضحکه است، شما بیای بر اساس قانون قانون تصویب بکنی و فیلد فیسبوک و توییتر و اینا رو ممنوع بکنی، بعد اجازه بدی که همه بلندشن بیان اون تو. یعنی این شطور سواری دولا دولاست. یعنی اصلا آره آدم نمیدونه واقعا مثلا این آدمایی که دارن میان دارن کار خلاف قانون دارن میکنن، یعنی اینا همشون الان باید بیان محاکمه بشن که تو چرا کار خلاف قانون کردی. ولی خب وقتی این چیزا هماهنگ شده است دیگه، خب پشتوانه قضایی هم داره دیگه.
که ما نیستیم و شما هستید، بدانید اون روز ملت ایران وضعش، افقش، زندگی مادی و معنویش به مراتب از امروز بهتر خواهد بود.
امشب ساعت 11 خرداد 97 زیر بارون عشق و حال اینه که اومدیم بنر خامنه‌ای رو آتیش بزنیم زیر بارون، هوا هم سرده، شهرستان علی گودرز.
دوستان در این هفته قوه قضاییه در اقدامی بی سابقه از اسامی 20 وکیل مورد تایید خود برای قبول وکالت متهمین در پرونده‌های سیاسی و امنیتی رونمایی کرد. از جمله وکلای مورد تایید شیخ صادق میتوان از محمد ساعدی، حسن تردست، محرم علی بیگدلی، محمد رضا طاهری و رضا جعفری نام برد. فهرست کامل رو میتونید با یک سرچ گوگل مشاهده بکنید. رولا، چند تا از این وکلای منتخب ظاهراً گذشته تیر و تاری دارن از نقطه نظر قضایی، از نقطه نظر مسائل مربوط به حقوق بشر، مثل همین آقای تردست و محبتی.
آره، این تردست که خودش ماشاءالله یه خیاپا خلخالیه، 1000 تا حکم اعدام داده که خودش تو مصاحبهش میگه که 20% رو دادگاه تجدید نظر لغو کرده، یعنی از 1000 تا 200 نفرشون حکمشون تغییر کرده، 800 نفر رو این آدم اعدام کرده، یعنی حکم اعدام داده. و حالا جالبه که میاد میشه وکیل یا اون یکی که معاون سعید مرتضوی بوده توی دادگاه‌های فرمایشی سال 88، خب میاد میشه وکیل. ببین اینجا اصلاح طلبا، یعنی خطاب من به اصلاح طلباست که بالاخره شما چی رو قرار بود اصلاح بکنی؟ شما قرار بود نظارت استصوابی شورای نگهبان رو دارین 20 ساله دارین باش مبارزه میکنین که شورای نگهبان نظارت استصوابیش رو برداره، نه تنها موفق نشدین و حلقه نظارت استصوابی شورای نگهبان روز به روز تنگتر شد، الان این سرایت کرده به قوه قضاییه. و یه دفعه هم پرسیدم ازشون، گفتم این اصلاحاتی که شما میگید بالاخره قرار از کی آغاز بشه؟ یعنی یه تایمی بدین بگین که این اصلاحاتو قرار ما مثلا از فردا شروع بکنیم یا از یک سال بعد شروع بکنیم یا از 10 سال قبل شروع کردیم و قراره تا فلان سال به اینجا برسیم، اینم دستاورد ماست. خب اصلاحات باید بیاد دستاوردش رو مشخص بکنه که اصلا چه دستاوردی داشته اساسا که گله میکنن به کسایی که برانداز شدن و به کسایی که نمیخوان جمهوری اسلامی باشه. دومین نکته مهمی که هست اینه که من احساس میکنم که تا 2-3 ماه دیگه میخواد یه سری اتفاقاتی توی کشور بیفته، همون بحث کودتا و اینا رو که عرض کرده بودم، که خب حالا با اون فشاری که وزارت اطلاعات آورد 50 تا نماینده امضاهاشون رو پس گرفتن، حالا قرار بعد از تیر باز این پروسه به جریان بیفته برای بردن روحانی و طبیعتاً یه سری بازداشت ها و اینا میخواد توی کشور انجام بشه. این 20 تا وکیلی که معرفی کردم به اضافه این که قوه قضاییه میگه این لیست در حال تکمیله و افراد دیگه هم بهش اضافه میشن، این برای اون واقع است که میخوان سر و صدایی از دادگاه های امنیتی و اتفاقاتی که میفته و اینا از تو دادگاه ها در نیاد، خبری ارسال نشه، اطلاع رسانی صورت نگیره. وگرنه خب الان 2-3 سال همه دارن میگن چرا قوه قضاییه این لیست رو منتشر نمی کنه. این تبصره‌ای که تبصره ضد انسانی که مجلس گذاشت توی قانون مجازات اسلامی و تصویب کرد و حالا نمایندگان هم باید بیان جواب بدن، این رو 3 ساله همه دارن میگن که خب بالاخره این قوه قضاییه چرا اجرایی نمیکنه، چرا باید بیا تو این مقطع یه دفعه این 20 تا وکیل ناشناس و 20 تا وکیلی که اصلا کسی نمیدونه سرتاشون چیه، آره اینها رو بیان معرفی ما.
از میون 20,000 وکیل، از میون 20,000 وکیل 20 تا رو،
بله بله، از میون 20,000 تا وکیل به یه عبارتی هم من دیدم 60,000 تا وکیل. من یه آمار اینجوری خوندم آره، که یه
هیچ وکیلی هم از مدیران کانون وکلاتشون نیست، از مدافعان حقوق بشر، وکیل زن هم من
وکیل زن نیست. البته اینا خب عضو کانون وکلا هن طبیعتن، نمیشه گفت عضو کانون وکلا نیستن. وکیل بالاخره باید عضو کانون وکلا باشه، اما عضو ناشناخته یه کانون وکلا، افراد مشهوری مثلا مثل آقای ترک همدانی، خانم ستوده، نمیدونم، بالاخره وکیلای دیگه هستن که این آدما وکیلای سرشناسی هستن، آقای نجفی، اینها اصلا هیچ کدوم اسامیشون توی این لیست نیست و این یک وکالت حکومتیه که قوه قضاییه الان بازپرسش با خودشه، دادستانش با خودشه، دادگاهش با خودشه، دادگاه تجدید نظرش با خودشه، دیوان عالی کشورش با خودشه و الانم وکیلش هم با خودشه. یعنی متهم رو میخوام ببرن اونجا سرشو ببرن بیارن بیرون.
یعنی یک متهم فقط باید به این 20 نفر مراجعه کنه یا این اختیار رو خواهد داشت که؟
آره دیگه. نه ببین، تو جرائم سیاسی و امنیتی، یعنی جرائمی که میره دادگاه انقلاب، جرائمی که لازمش اینه که بره دادگاه انقلاب، نه دادگاه خانواده، نه دادگاه کیفری، نه دادگاه های عمومی و این اینا، نه بله. پرونده هایی که میره دادگاه انقلاب، مثل سرقت مثلا مسلحانه که میخوره امنیتی، مثلا قاچاق مواد مخدر از یک میزان به بالاتر میره دادگاه انقلاب، مثل اقداماتی که تشخیص میدن اقدام علیه امنیت ملی، تشویق علیه نظام چیه، تبلیغ علیه نظام تبانی، نمیدونم اینا، که میره تو دادگاه انقلاب، متهمی که اونجا میره و میبرنش اونجا، باید از تو این لیست وکلا یکیشو انتخاب بکنه که اون ازش دفاع بکنه. از صورت که مثلا ما دیدیم خیلی از وکلایی هم که میرفتن دادگاه انقلاب اصلا قاضی به لایحه‌شون توجه نمیکنه. مثلا آقای نعمت احمدی میبود لایحه میذاشت، اصلا قاضی به لایحه این توجه نمیکرد، یا علیزاده طباطبایی قاضی به لایحه این توجه نمیکرد، حکمی رو که مقیسه میخواست میداد، حکمی رو که صلواتی میخواست میداد. من مثلا یه روایت شنیده بودم از صلواتی که متهم وکیلش در کنارش حضور داره، همونجا بهش گفته که مثلا این کاشی ها رو بشمر چند تاست، از اینجا تا اونجا رو، از اینجا که وایسادی تا دیوار بشمر ببین چند تاست. طرف میشمرد 1-2-3-4 مثلا چند تا از این سرامیکا یا چیزا، 1-2-3-4-5-6-7 میگفت 7 سال زندان برو. یا مثلا به یکی میگفت تعداد دکمه های رو پیرنت چقدره، طرف نگاه میکرد مثلا میگفت 5 تا 5 سال زندان برو. اصلا به لایه قاضی کسی توجه نمیکنه. حالا با توجه به اونی هم که توجه نمیکنه، باز اومدن وکیل از خودشون گذاشتن که دیگه. این به نظرم یه سناریوه که واسه خودشونو دارن واسه اتفاقاتی که قراره تا 2-3 ماه بعد بیفته آماده میکنن.
بله، این هم یکی از دستاوردهای مرثیه حقانیه دیگه، که این قاضیایی که انتخاب کردن که با شمارش تعداد دکمه های پیرن متهمین براشون زندان تعیین میکنن، واقعا مایه تاسفه مرثیه حقانی و این قاضی هایی که به جامعه تحویل داده. یکی از انتقاد کنندگان به قوه قضاییه به خاطر این اقدام محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران، از ایشون خواستیم علت مخالفت خودش رو تشریح بکنه. یک فایل تصویری برامون آقای محمد مقیمی فرستادن که با هم
لیستی که از طرف قوه قضاییه اعلام شده و در این لیست 20 وکیل به بیش از 20,000 وکیل کانون مرکز ترجیح داده شده و مورد تایید قوه قضاییه قرار گرفته، از ایرادهای حقوقی بسیاری برخوردار است. نخست اینکه این یک تبعیض هست و این 20 نفر بدون دلیل به بقیه وکلا ترجیح داده شده اند که این خلاف قانون اساسی است در واقع تبعیض خلاف قانون اساسی کشورمون و اسناد بین المللی حقوق بشری است و تنها تبعیض مثبت است که استثنای اون است. مسئله بعدی این که این لیست نقض حق کار وکلا است، یعنی بدون دلیل اکثریت وکلا از وکالت در دادگاه های انقلاب و جرایم سیاسی امنیتی محروم شدن که این نقض حق کار وکلا است و همچنین نقض حقوق مکتسب ما، زیرا پس از این که وکلا پروانه وکالت اخذ میکنن حق دارن که از امتیازات اون از جمله وکالت در دادگاه ها استفاده کنن که با این قانون و این لیست این حقوق مکتسب وکلا نقض میشه. و از همه مهمتر این لیست و این قانون نقض حق دفاع شهروندان است. در واقع وکیلی که مستقل نیست ممکنه نقش قاضی یا دادستان یا بازو و یا پلیس رو هم ایفا بکنه که در عمل هیچ اثری از حق دفاع شهروندان باقی نمیمونه. بنابراین انتظار میری که وکلا و کانونهای وکلا در این خصوص موضع‌گیری مشخص و مناسب داشته باشن، اتخاذ کنن و همچنین انتظار میری که متهمان و خانواده متهمان نیست زیر بار پذیرش این لیست، یعنی در واقع وکلای انتصابی نرن. فراموش نکنیم که اگر قانون خلاف وجدان، عقل، انصاف و موازین حقوقی و حقوق بشری باشه قابل احترام نیست و شهروندان حق دارن نسبت به این قانون نافرمانی مدنی انجام بدن.
رولا، عکس بدون ریش و لباس آخوند صادق لاریجانی رو هم دیدم. این عکس ها خوبه برای بعد از سرنگونی نظام جهت دستگیری معممین کله گنده نظام.
آره خوشگل شده مون، ولی عکسش خاصیتش چون صادق لاریجانی گردن نداره دیگه، یعنی سرش مستقیم رو تنشه و قوزم داره. حالا اون عکس نه اون یعنی گردنی واسش گذاشته اینجوری، خیلی هم خوشتیپ شده و اینا و جنتی هم همینطور عکس جای دونه ریش سیبیل جنتی هم داره. خوبه اینا، اشکالی نداره جامعه بدونه که اینا مثلا پس فردا اتفاقی که میفته و قطعا این اتفاقی میفته، یعنی با توجه به تحولاتی که داره پیش میاد و روز به روز داره تسریع میکنه این روند رو، قطعا این اتفاقی پیش میاد. اینا رو همه رو حتی سوراخ موش شدم بعد بکشم بیرون مردم.
فکر میکنی ترس افتاده بهشون که ممکن اتفاقی پیش بیاد؟ مثلا این انتقال ارز به خارج از کشور که میگوین میلیاردها دلار، تو خودت در برنامه قبلی هم بهش اشاره کردی، واقعا ترس بده؟
واقعا ترس افتاده
ممکنه.
ببین من گزارشایی دارم، آره گزارشای امنیتی یس. مثلا خب این منابعی که ببین من میگم خیلی از این آدمایی که توی نظام هستن واقعا ناراضی ان از نظام و خیلی مشکل دارن، مسئله دارن با نظام. اینا بارها زندانی شدن، اینا بارها خانواده‌هاشون تحت فشار قرار گرفته و خیلی‌های دیگه‌شون هم هستن که اصلا زندان و اینا نرفتن ولی مسئله دارن با نظام، با این دزدی ها و غارت ها و اینا مسئله دارن. اینا چیزایی که میان میگن اینه که میگن کار تمومه، یعنی ما خودمون میدونیم تو این یه سال شش ماه یه سری منابع هستن که به ما میگن آقا شما ما هر چی که میخواید، یعنی این پدیده یه جدیده اتفاق افتاده، هر چیزی که میخواید بگید ما بهتون میدیم، فقط شما تایید کنید که ما با مردمیم. یعنی تو فردا اگر اتفاقی افتاد شما ماها رو تایید کنین، بگین که ما داشتیم با شما کار میکردیم، ما در راه مردم بودیم، در خط مردم بودیم. این یه پدیده جدیدیه که تو این چند وقت اخیر داره اتفاق میفته. برای خود من شخصا که میبینم این آدمایی که داشتن با سیستم کار میکردن و حالا الان انقدر وضعیت متزلزل شده که دارن این مدلی حرف میزنن، اینجوری صحبت میکنن. منابع ما اکثرا ببین یه چیزی رو من میخوام، حالا شاید اینجا خطاب به مردم نباشه، شاید خطاب به افراد خاصی باشه که این برنامه رو نگاه میکنن، بگم که افرادی که به عنوان منبع ما هستن، خصوصا مثلا توی سپاه، خصوصا توی وزارت اطلاعات، توی دفتر رهبری، نمیدونم توی ریاست جمهوری، اینا همه افراد جز نیستن. یعنی اینا زورشون میرسه بنده خدا میرن حفاظتاشون، میرن افراد جز رو میگیرن، اونجا اذیت میکنن، آزار میدن. اینا همه مثلا تو سپاه مشخصا همه کادرن، همه درجه دارن. یعنی اصلا کسی رو نداریم ما سرباز یا مثلا ستوانی، گروهبانی، چیزی اصلا بخواد بیاد خبر به ما بده، اونو اصلا دسترسی ندارم. مثلا خبر مانوری که من دارم میگم قراره تا دو سه هفته دیگه برگزار بشه، خب اینو کسی نداره که اینو در سطح ستاد فهماندهی میدونن. خب ما خیلی از اعضای گارد امنیت پرواز هستن که میان بیرون و ارتباط میگیرن. حالا من مثلا یه سری سفرایی که میرم، حالا شاید مثلا با بعضی از اینا ملاقات میکنم و میان اطلاعات میدن، میان میگن که چه خبر داخل، یه سری سند مدرک میدن، نمیدونم چی میدن. ببین اینا خیلی هاشون آدم های خوبی هن، خیلی هاشون آدم های درستی هن، مجبورن دارن توی این سیستم دارن کار میکنن و بالاخره ما باید بدونیم که بتونیم خوب و بد رو از هم تفکیک بکنیم و به همه به یک چشم نگاه نکنیم.
سلام، این صندوق صدقه‌ای که میبینید از کمیته امداده، میان جمع میکنن میبرن میدن به کشور یمن، عراق، فلسطین. اونا میخورن، افطاری میدن، جشن آبجو عرق‌خورو میذارن، به ریش ما میخندن. ما تو کشورمون هزار جور گدا و هزار جور اینه که آشپزی هم میکنن داریم. این صندوق صدقه شده منبع درآمد فلسطینی ها که برگردن میگن خون ایرانی کثیفه. این صندوق صدقه رو میندازیم میره که دیگه من شخصا دیگه کمک نمی کنم به کمیته امداد، شما هم همین کار رو بکنید. این هم صندوق صدقه. همینجا ممنون.
همونطوری که می بینید صندوق و کمیته امداد که پولهای مردم رو به تاراج دارن می برن اینها، مطمئن باشید این پول در راه فقیر فقرا داره خرج نمیشه. پولاشو خواهش کردم و میندازم تو سطل آشغالی. به شما هم توصیه میکنم که همین کار رو بکنید و میخواید به فقیر کمک کنید، پولا رو جمع کنید خودتون، به فقیر فقرای اطراف خودتون، به همسایهاتون برید، به این کمیته امدادی ها توی اینها پول نریزید. مطمئن باشید پولتون هدر میره.
دوستان، پس از انتشار فیلم اطعام روزانه به 300 هزار فلسطینی در غزه و بیتوجهی مسئولین به نیازمندان در کشور، کمپین به سطل زباله انداختن صندوق‌های صدقات توسط مردم به راه افتاده. رولا، می‌دونستی مردم روزی 850 میلیون تومان صدقه میدن؟ این رقمیه که در یک گزارش صدا و سیما عنوان شده. حالا با این کمپین فکر میکنید تکلیف این صدقه ها چی میشه؟
من فکر میکنم که این بهترین، شاید یکی از بهترین پویش های اجتماعیه که راه افتاده و در کنارش باید پویش کمپین تحریم خودروهای داخلی هم راه بیفته. خیلی ها میان میگن آقا شما این کمپین ها رو راه بندازین. خب ما میتونیم کمک بکنیم از نظر رسانه، اما رسانه نمیتونه خودش یک کمپین را بندازه، به خاطر اینکه هدف رسانه چیز دیگه ایه. اما از کسی که این کمپین رو راه میندازه، در صورت که بشناستش که آدم جمهوری اسلامی نباشه و وصل نباشه به داخل، ما حمایت میکنیم که این هم باید را بیفته. ولی در کنار این من دیدم که خیلی از مردم تو شهرهای مختلف واقعا ناراحتن. ببین واقعا هم ناراحتی داره. شما میای داری میبینی مردم خودت توی سطل زباله دارن میگردن، روزشون رو پیدا میکنن. خیلی آدم های شریفی هستن، کارگرانی که اینا سالهاست حقوق نگرفتن، بازنشستگانی که سالهاست مزایا بهشون تعلق نگرفته، حقوقاشون پایینه، معلمین، و تو میای بعدن میای این پولو میبری، برمیداری میبری واسه 300 هزار فلسطینی 4 وعده، یعنی افطاری میدی، دسر میدی، غذای اصلی میدی، سحری هم میدی برای 300 هزار فلسطینی. خب کسی مخالف نیست. من دیدم یکی از این گزارشگرهای بی بی سی توییت کرده بود که حالا هیچ کس توی دنیا از اطعام به گرسنگان برای قطع این قضیه کمپین راه نمیندازه. یه جدولی هم گذاشته بود، کشورهای مختلف رو زده بود. خب بله، ما مخالف این نیستیم که ایران، جمهوری اسلامی یا حکومت آینده حتی بخواد بیاد به کشورهای گرسنه جهان هم بر اساس یک پلتفرمی، بر اساس یک پلتفرم جهانی که توافق میشه با فاو، با سازمان جهانی غذا، بخواد بیاد کمک بکنه. زمان شاه هم کمک میکردن، کسی مخالف این نبود. اما اینکه وقتی مردم داخل کشور هنوز گرفتارن، گرسنه‌ان و تو ببری این پول رو ببری بیرون خرج بکنی، مسئله اینه. و حرف مردم هم همین.
این چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام
شما بیا کشور خودتو آباد کن، مردم خودتو آباد کن، بعد برو این کارو با هر جای دنیا میخوای بکنی بکن، با اطلاع مردمت، بر اساس میگم یه قاعده سازمان فاو، بیا برو همه کشورهای دنیا دارن میدن، تو هم بیا برو یه سهمی بده. خب الان من دیدم که خیلی ها میخوان این صندوق صدقات رو دارن میندازن دور، دارن آتیش میزنن و میخوان پولاشو کمک بکنن خودشون با آدمایی که میشناسن. این اقدام شایسته ایه واقعا.
میدونی حالا من دیدم رئیس کمیته امداد در برابر این کمپین واکنش نشون داده، ادعا کرده که کمک های اهدایی به فلسطینی ها جدای از صدقات.
چجوری میتونه این ادعاشو ثابت کنه؟ ما که با حرف نیستش که.
میگه که مثلا فرض کن، میگوید در مثلا اون راهپیمایی قدس، اون دستگاه، اون جاهایی که میذاریم، مراکزی که میذاریم در کنار خیابان برای جمع‌آوری اعانه، اونجا قشنگ روش با درشت نوشته فلسطین و
نوشته باشه فلسطین،
شما میره به فلسطین.
چطوری تو میتونی ثابت کنی این منابع از منابعی نیست که مردم دارن تو صندوق صدقات جمهوری اسلامی میریزن؟
فیلمی رو دارن پخش میکنن که کمیته امداد در غزه داره افطاری میده. بله اون افطاری بوده، چون مردم ما به غزه، به فلسطین، به یمن خودشون کمک مستقیم میکنن، به نام فلسطین دارن کمک میکنن. همین جمعه در طول خیابونای تهران و ایران ببینید صندوقای گذاشته شده با عنوان بزرگ فلسطین،
جدا از کمیته،
کاملا جدا. هر سال بیشترین کمک به فلسطین در روز قدس صورت میگیره. کمک به فلسطین هم هست و مردم کاملا آگاهانه و از روی اشتیاق از مقاومت فلسطین دارن با همین دفاع، کمک مختصرشون دفاع میکنن. همین کمک ها منتقل میشه. ما شرعن و عرفن ریالی از انفاقات مردم نمیتونیم جابجا کنیم. حتی ببینید در داخل ایران هم قابل جابجایی نیست. یعنی ما از یه شر صد
همین. آیا میشه حرفای این آقا رو باور کرد؟
این البینتو علی المدعی، ادعا میکنه این آقا، آقای فتاح، که این پول از پول مردم ایران نیست و داره از خود مردم فلسطین داره جمع میشه و دارن اطعام میکنه. چجوری میتونی ادعاتو ثابت بکنی؟ این که من بیام بشینم جلو دوربین و بگم نه این کمک های مردم نیست و ما اونجا سازمان، خب تو تاجیکستان هم اینا را انداختن، توی کشورهای دیگه هم را انداختن و دارن کمک میکنن به مردم اونجا. من امروز یه فیلم دیدم که دارن به رشد مثلا بیزینس های خانگی توی تاجیکستان کمک میکنن، چرخ خیاطی میگیرن، نمیدونم چی میگیرن، وام ازدواج میدن، وام فلان میدن. چجوری میتونی ثابت کنی که این پولای مردم ایران نیست؟ اگر از پولای مردم ایران نیست و روزی 850 میلیون تومان به قول شما داره ریخته میشه به صندوق صدقات از طرف مردم، چرا این همه گدا و فقیر و مستمند و اینا داریم؟ ببین حرفا حرفای رو هواست. این که بیای وایس جلو دوربین بگی نیست که، حرف نیست که.
رولا یکی دو تا فیلم دیدم که افراد مسلمان خودشون آمده بودن و صندوق صدقه رو برداشته بودن داشتن میبردن که مثلا از پولش استفاده کنن برای گذران زندگیشون. واقعا مردم به تنگ اومدن.
خب بعد وقت میام میگی که این مردم نیست، مردم خودشون باید برن کمک کنن. حتی تو بحث فطریه ها، الان ما فطریه داریم، سهم سادات داریم، سهم غیر ساد، سهم عام داریم، سهم نمیدونم فلان داریم. چرا ببری بدی به این مراجع تقلید بخورن گردنشون اینقدر چه فرد و بیان باز علی مردم حرف بزنن؟ چرا ببریم بدیم؟ ببریم بدیم به کسی که میشناسین، ببریم بدیم به کسی که همسایتونه. شما داری غذای حالا بالاخره درست حسابی میخوره، اون سر گرسنه به بالین میذاره، ببر بده به اون. اصلا به نهاد حکومتی اعتباری نیست. اینا همه پولای مردم میبرن این ور اونور خرج میکنن، مگه تا الان نکردن؟ اینم میبرن میکنن.
بله، با هم به کلیپی نگاه میکنیم که یکی از دوستداران آخر هفته به نام امیر ویژه این برنامه تنظیم کرده و برای ما.
نه دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نان آبرش مرد بیگانه شد. چون آکس به دهکت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
سعید مرتضوی کجاست؟ این پرسشی است که از زمان اعلام خبر بازداشت قاضی و دادستان پیشین تهران بدون انتشار عکس یا فیلمی از این دستگیری بی پاسخ مانده. در این هفته آمد نیوز خبر داد که بر اساس تحقیقاتش مرتضوی مدتی در زندان بوده، ولی یکی از مقامات ارشد نظام خواستار آزادی او از خامنه ای شده است. همچنین گزارش شده که مرتضوی اخیراً در تفت بوده. وکیل او سعید ایوبی اما گفته هیچ اطلاعی از مرخصی مرتضوی همزمان با شب‌های قدر نداره. ما قبلا در این برنامه راجع به آقای مرتضوی صحبت کرده بودیم. با هم به بخشی از صحبت‌های روح الله زم در مورد مرتضوی گوش می‌کنیم.
مرتضوی اسناد زیادی الان همراش داره و به عنوان برگه برنده تیم احمدی نژاد هست. یعنی اسنادی داره که به قول خودشون حقانیت احمدی نژاد رو میتونه ثابت بکنه و مسائلی که احمدی نژاد مطرح میکنه و قراره حالا اون اسناد رو منتشر بکنه و همراهشه.
خب یعنی که الان شما میفرمایید که دستگیرش نکردم این ترتیب؟
نه، گزارش دومی که ما داریم و به واقعیت نزدیکتر، به این من قضاوت نمیکنم، گزارش دومی که ما داریم این رو میگه که میگه بازداشت نشده مرتضوی و الان از مرز آذربایجان، راحت تر بگم از مرز آذربایجان، اونجا تماس تلفنی داشته و قصد خروج از کشور داره و کسی هم نتونسته بگیرتش.
یعنی اگه عکسی ازش منتشر بشه رولا، اگر عکسی ازش منتشر بشه فردا، پس این گزارش چی میشه؟
من همینو دارم میگم من هیچ کدوم از این دو گزارش رو نتونستم تایید بکنم با منبع دیگری. یعنی اینا گزارش منابع جداگانه است که گزارش این رو منابع دیگه تایید نکردن، گزارش این یکی رو هم منابع دیگه تایید نکردن. من فقط اولش هم گفتم جفت گزارشا رو میگم با توجه به شرایطی که الان تو جامعه داره اتفاق میفته در برابر مرتضوی و حکومت داره باش برخورد میکنه، مردم این دوتا رو میذارن بغل هم ببینن کدوم درسته کدوم راسته. ولی من به نظر خودم، قضاوت خودم بیشتر راجع به اون بحث دومه. خب اگر اینا بازداشت میکردن باید یه فیلم و عکسی منتشر میشد از مرتضوی، پس میتونه گزارش دوم به واقعیت نزدیکتر بشه.
خب رولا، این مقام ارشد که خواستار آزادی مرتضوی شده کی بوده؟ آیا ولی فقیه درخواستش رو قبول کرده؟
ببین، یه سری مردم، من قبل از این بگم، یه سری مردم خب کامنت داده بودن، نظر داده بودن که شما قبلش گفته بودین که مرتضوی زندان بوده، چرا الان زندان نیست، چرا الان میگی؟ ببین، من تو این برنامه مشخصا گفتم ما دو تا گزارش داریم، که گزارش اول مثلا اینه که رفته تو خونه یه آقایی تو شمال کشور که اسمم نبردم، گزارش دوم اینه که خب نیست، لب مرز آذربایجانه و فلان. و گفتم با توجه به فیلم و عکسایی که منتشر نشده به نظر میاد گزارش دوم صحیح تره و مردم میتونن خودشون قضاوت بکنن، من قضاوتی نمی کنم در این مورد، ما فقط دوتا گزارش. اما الان سندی به دست من رسیده که این نشون میده که مرتضوی تو زندان بوده و درخواست میکنه آقای هاشمی شاهرودی که الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرتضوی دادستانش بوده توی قوه قضاییه، از تو داخل زندان یک درخواستی رو مینویسه و حالا احتمالاً حالا میخونه یا حالا بیرون براش تایپ میکنن میفرستن برای شاهرودی که شاهرودی پاراف میکنه واسه آقای خامنه‌ای. من حالا اون نامه احتمالاً چند صفحه است، من صفحه آخرش رو به عنوان سند اینجا منتشر میکنیم. پاراف آقای شاهرودی خیلی دستخطش خیلی بده، ممکنه من این سری کلمات رو نتونم بخونم، اما این بعد از این برنامه
من یه کپیش در دستم هست.
آره بعد از این برنامه در آمد نیوز هم منتشر میشه. نوشته بسم الله تعالی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، با عرض سلام و تحیات پرونده و نامه تظلم‌آمیز آقای مرتضوی را خدمتتان ارسال می‌دارم. ایشان از نظر این جانب که تصدی حوزه را در زمان فلان داشتم در این پرونده مظلوم واقع شده و محکومیت ایشان به معاونت در قتل به هیچ وجه صحیح نمی باشد، لذا مناسب است از طریق قانونی تو پرانتز تجدید نظر توسط ریاست محترم قوه و یا تبدیل جزا به زندان تعزیری تبدیل جزای زندان تعزیری به جریمه نقدی و 3 نقطه، پرونده مجددا در شعبه ای از دیوان به دستور حضرت مستطاب عالی رسیدگی شود تا اینکه خدمات فلان طبق ضوابط قضایی در مقابله با فتنه و اختشاشات 88 عمل کرده تضییع نگردد. و الامر علیکم و سلام علیکم و رحمت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 1 خرداد 97. این نشون میده که شاه مرتضوی حالا ممکنه که زندان بوده، ممکنه هم استش که خارج از زندان این نامه رو داده. باز هم من نمیگم این الان زندان بوده یا نبوده، این نامه نشون میده که مرتضوی درخواست داده به هاشمی شاهرودی، نمیدونم از درون زندان یا از بیرون زندان. تا چند روز دیگه فکر میکنم برای هفته دیگه دقیق بتونم بگم، چون دادم روش کامل تحقیق بکنن، دقیق میتونم بگم که چقدر تو زندان بوده و چه مدتی بعدش این نامه رو داده و آیا بیرون الان یا توه. ولی گزارش هایی ما داشتیم که توی خارج از زندان ممکنه که بعد از این نامه آزاد شده باشه.
همین در مورد همین گزارش ها میخواستم سوال کنم، میگوین که در تفت بوده، زادگاهش مثل که تفت.
بله یکی از روستاهای تفته تو یزد، ولی میگم دقیق هفته دیگه خب میگم بهتون که این، یعنی تو همین برنامه میگم که آزاد هست یا نه و آزاد شده بعد از این نامه.
اصولا چرا این رفتار خاص رو با مرتضوی دارن؟ خونش مگه از بقیه رنگین تره؟
مرتضوی خب طبیعتا رنگین تره خونش. آره یه سری سند مدرک داره، خدماتی که مرتضوی کرده به مشتبه خامنه‌ای و به خامنه‌ای توی زمانی که دادستان بوده، این خدمات خیلی زیادی بوده و خب این خاص خدماتش هم اسناد مدارک تهیه کرده دیگه، این دستورایی که بهش دادن همه رو آرشیف کرده نگه داشته که اگه خواستن سر خودشو زیر آب بکنن بتونه از اون مدارک علیه خود اینا استفاده بکنه. مشخصا یه کیف مثلا الان دست مرتضوی، اون کیفی بوده که حیدری فر در زمان بازداشتش دستش بوده، یعنی کیفو توی خونه گذاشته بوده در فرق معاون بوده دادیار بوده و با مرتضوی کار میکرده تو قضایای 88 و موقعی که بازداشتش کردن اون کیف رو یه جوری رسوندن به مرتضوی که اون تو اون کیفم پر اسناد و مدارک بوده. خیلی سند مدرک داره مرتضوی و خب اینا هم بالاخره فتنه و اختشاش و اینا آدمای خودشونن دیگه، نمیان این آدما رو قربونی بکنن اینجوری.
پرونده های فساد خامنه‌ای و افراد،
بله وقتی میگیم فساد سازمان یافته است و آقایون میان میشینن تو خارج از کشور جلو تریبوناشون میگن نه این رو دستور دادن که بگیرن و به خاطر برادرش و فلان و اینا قربونی مثلا فلانی رو باش برخورد کردن، نه آقا اصلا فساد سازمان یافته است، از بالا تا به پایین نظام فساد سازمان یافته است. آقای خامنه‌ای کسی فساد بکنه خوشحال میشه، چون ازش گاف داره، چون ازش اون قلاده میندازه گردنش که بتونه کنترلش بکنه با فسادش.
رولا به فساد اشاره کردیم، یه گریزی هم بزنیم به کیس آقای حسین فریدون. چه اطلاعات تازه‌ای در مورد برادر
حسین فریدون؟ اطلاعاتی ندارم، یه سری عکس خصوصی پسرشه که مدت هاست دستمه. حالا من به خاطر اینکه شاید حالا شایبه این که حریم خصوصی هست و بالاخره ممکنه که یه سری حرف و حدیث ها بعدش در بیاد، هنوز منتشر نکردم عکس ها رو. 10-12 تا فریم عکس توی امریکاست، توی حالات نامناسب با افرادی که خب از نظر جمهوری اسلامی این افراد نامناسبی هن. و فقط همونه، هیچ اطلاعاتی ندارم ولی دارم رو کیسش کار میکنم. یعنی باید ببین اینا کیس هایی نیست که ما مثلا الان تمرکز من مثلا رو فسادیه که بیت رهبری داره، فسادیه که آقای خامنه‌ای داره، مفاسدیه که سپاه داره ایجاد میکنه، وزارت اطلاعات داره این فسادها رو حالا بالاخره تو یه جاهایی وارد نمیشه، یه جاهایی حمایت میکنه. راجع به فساد آدمای مختلف، افرادی که کنارشونن باید به ما خبر بدن. یعنی ما نشستیم اینجا یک جریان آنتی فساد، یک سیستم آنتی فساد که اصلا ما هیچ کس هم تعارف نداریم، نه با جناح چپ، نه با جناح راست، نه با اصلاح طلب، نه با اصولگرا. از آقای خاتمیش فساد باشه میزنیم، منتشر میکنیم چون مردم باید اطلاع داشته باشن. از آقای خامنه‌ایش هم فساد باشه میزنیم دیگه. یه آدمی مثل حسین فریدون که اصلا تو این منظومه اصلا قرار نمیگیره، یعنی وقتی هدای دو جریان رو داریم میگیم که فسادش باشه میزنیم و هیچ خط قرمزی نداریم، بقیه رو هم میزنیم. هر کسی سند فساد داره، مدرک فساد داره که این مدارک رو ما بتونیم با منابعمون تایید بکنیم و بفهمیم جعلی و فتوشاپ نیست و پوست خربزه زیر پای رسانه نیست، قطعا منتشر میکنه. من همینجا هم از همه میخوام که کمک بکنن که این جریانات فاسد، از جمله حسین فریدون که من خودم میدونم خیلی فساد داره، اینا دستشون برای مردم رو بشه و این رسانه هست برای مردم، صدای مردمه، تا مردم جریانات مختلف رو بشناسن و خودشون قضاوت بکنن.
روز سه‌شنبه 8 خرداد آمد نیوز فاش ساخت که حمایت‌های سپاه از سردار حسین علایی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان، و سرهنگ بازنشسته مهدی وفایی، معاونت عملیات این شرکت، مانع از انتشار گزارش سانحه هوایی تهران یاسوج و ارسال پرونده به قوه قضاییه شده است. به گزارش این رسانه، ساعتی بعد از انتشار این خبر، وزارت اطلاعات به پرونده سقوط هواپیمای تهران یاسوج وارد شده است. علایی و وفایی دو تن از متهمان این پرونده هستند که به عنوان عوامل خطای انسانی در سقوط این هواپیما که 66 کشته به جای گذاشت شناخته شدند. هدف وزارت اطلاعات از ورود به این پرونده چیه؟
ببین یه سری، من میگم ببین، جاهایی که تو کشور داره کار میکنه اینا جزیره جزیره و الزاماً کاری که این جزیره داره انجام میده این یکی جزیره نمیدونه. و اگر مثلا یه کاری رو وزارت اطلاعات داره انجام میده و ما منتشر میکنیم، طبعا سپاه نمیدونه که این کار رو وزارت داره یواشکی انجام میده. یا مثلا تو پرونده های مفاسد، من میدونم از خیلی از گزارش هایی که آمد نیوز زده، به طور مشخص مثلا یک نهاد امنیتی 12 تا 13 تا گردش کار کرده، اصلا اطلاع نداشتن که داره این اتفاق میفته. چرا؟ چون یواشکی بوده توی یه جزیره دیگه و وقتی علنی شده یه سیستمی دیگه میاد روش سوار میشه که بتونه از اون کاری که اون جزیره داره انجام میده یا اون نهاد امنیتی بتونه جلوگیری بکنه و این رو به مسیر خودش برگردونه. راجب هواپیمای آسمان همین اتفاق افتاد. مهدی وفایی یک سرهنگ خلبان بازنشسته بود که از سازمان هوافضا مأمور شده بود، از سازمان هوافضا بود یا یک سازمان دیگه هوایی سپاه، مأمور شده بود به شرکت هواپیمایی آسمان و این رو منصوب کرده بودن به معاونت عملیات. خب این فرد با FSB روسیه، سیستم امنیتی روسیه، سازمان امنیتی روسیه، ارتباط تنگاتنگی داره. خب چند نفرم تو سپاه میدونستن ولی نمیتونستن که علنی بکنن و این رو بیارن بالا، مگر اینکه رسانه بتونه این کارو بکنه. و توی قرارداد خرید سوی سوپرجت که نصف قراردادشو شرکت هواپیمایی آسمان بست، این آدم مشخصا توی این خرید حق دلالی کرده و 100,000 یورو رشوه گرفته بود، حق دلالی گرفته بود از روسیه که قرارداد رو توی ترکیه امضا کردن با طرف روسی. و کمیته تحقیقی که برای پرواز تهران یاسوج تشکیل میشه، این کمیته سردار علایی و مهدی وفایی رو به عنوان متهم ردیف اول و دوم به قوه قضاییه میخواد معرفی بکنه که فرمانده سپاه جلوی این روند رو میگیره، جعفری جلوی این روند رو میگیره و پرونده رو نگه میداره. خب این باعث نارضایتی هم شده بود زیاد توی شرکت هواپیمایی آسمان و تو مجموعه سپاه که اینها بالاخره به عنوان متهم هستن و از عملکرد سردار علایی خیلی ها تو هواپیمایی آسمان رضایت ندارن، چون یک شرکت هواپیمایی که بعد خب یه ایرلاین مسافربری سپاه اومده اونجا آدم گذاشته، مثل ماهان رو هم ما فکر میکنم سال گذشته بود که با انتشار 4 فریم عکس ثابت کردیم که این داره سلاح و تجهیزات و راکت و مهمات و اینا داره میبره در بین مسافرا، داره میبره سوریه و یمن و خب مسافرام نمیدونن و برگشتنه مثلا روی صندلی‌های هواپیما، رو کف هواپیما اینا مشما میکشن، نایلون میکشن که خون و نمیدونم این چیزا نریزه، مجروحا رو منتقل میکردن میآوردن داخل برای مداوا و اینا. خب ماهان که سوخت و آمریکا برد ماهان رو تو تحریم، اینا اومدن با هواپیما آسمان دارن این کارو میکنن که خب این هم به خطر انداختن امنیت مسافرینه. شما سردار سپاه رو بیاری بشون اونجا، کسی که هیچ تخصصی نداره از کار هوایی، و یه نفر باز بیاری بذاری معاونت عملیاتش که باعث سانحه تهران یاسوج شد، که اینها باید اعلام میکردن به خلبان که اون منطقه اصلا منطقه‌ای نیست که تو بتونی پرواز بکنی، اون منطقه منطقه‌ای نیست در پوشش رادار باشه. خب اینا نکردن، مقصر هم شناخته شدن. بعد از اینکه ما گزارشو زدیم، منابعمون تو هواپیما آسمان گفتن که فکر کنم به فاصله 1 ساعت بعد یه دفعه دیدیم تلفن داره زنگ میخوره، برداشتیم آقا وزارت اومد کل پرونده ها و تمام پوشه نمیدونم کمیته تحقیق و اینا رو همه رو برداشت با خودش برد، بردن که گفتن، گفت ما اعتراض کردیم که چرا داریم میبرین اون، گفتن که اینجا ما خودمون رسیدگی میکنیم و این نباید اینجا باشه. دیگه خبری ندارم ازش که تو وزارت اطلاعات داره چه اتفاقی میفته.
خب این آقای وفایی، آقای وفایی اون رشوه‌ای که گرفته تکلیف رشوه چی میشه؟ آیا از کشور ممکنه مثلا خارج بشه؟ احتمال این هست؟
اونو حفاظت اطلاعات سپاه الان، آره اون سردار کاظمی با اون گزارشی که ما زدیم فهمیده حفاظت اطلاعات سپاه و براش پرونده تشکیل دادن که تکلیف این رشوه چیه، تحقیق کردن. اون گزارش رشوه‌ای که ما زدیم مال 1 ماه پیش بود، هفته پیش به من خبر دادن که تحقیق کردن و دیدن گزارش درسته، حسابا هم بررسی کردن، روابطش هم بررسی کردن، دیدن حسابا همه چی درسته، رشوه رو گرفته 100,000 یورو رو و گزارش شما صحیح بوده. و اینکه روزی هم که ما گزارش رو زدیم که سپاه داره جلوگیری میکنه از ورود این پرونده، یعنی از ارسال این پرونده به دادگاه، همون روز آقای وفایی اومد یه مرخصی گرفت، رفت هواپیما آسمان، یه مرخصی طولانی مدت گرفت، 1 ماه 20 روز اینا یه مرخصی گرفت و رفت که تا اون موقع که من گزارش رو داشتم مثل که گفتن داره از کشور خارج میشه که فرار بکنه و اینا، رفته بودن که مثل که بر اساس گزارش هایی که من داشتم رفته بودن ببندن که ببینن مثلا ممنون خروجش کنن یا مرزا رو تحت نظر داشته باشن که این آدم خارج نشه.
حالا وفایی و علایی اگر حرفی دارن در مورد این گزارش، ما خوشحال میشیم که صحبتاشون رو با ما در میان بذارن و ما اینو پخش خواهیم کرد.
آره بیان مصاحبه میکنیم باشا.
بیچاره تو که الان نصف زندگی تو خیابونه.
خوب کردم، مال خودم بود.
عوضش 1000 تا کتاب.
همونی که تو نداشتی. دیدم بابات بهت چقدر جهاز داد.
دوستان تنها 1 هفته پس از درگذشت ناصر ملک مطیعی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران، خبر رسید که ویدا قهرمانی همبازی او در فیلم 4 راه حوادث که با هم در این فیلم صاحب اولین بوسه سینمای ایران شدند، در لس آنجلس دیده از جهان فروبست. ویدا قهرمانی که نام اصلیش ملیحه یقیازریان بود، در سال 1334 و در حالی که تنها 19 سال سن داشت، در فیلم 4 راه حوادث ساخته ساموئل خاچکیان ظاهر شد. داستان اولین بوسه سینمای ایران را ویدا این گونه:
ما دویدیم به طرف همدیگه، ناصر منو بغل کرد و لبش گذاشت رو لب منو. من فکر کردم اگر که من هیچ نوع مقاومتی بکنم فیلم خراب میشه، به هم میخوره. در نتیجه هیچ کاری نکردم تا ساموئل کات داد. وقتی کات داد تموم شد، من شروع کردم گریه کردم. ملک مطیعی اون موقع دوره نظام وظیفه رو میگذروند، بعد اوپنینگ رو ارتش گرفت، بازگشایی فیلمو. من و پدرم توی لوژ نشسته بودیم. من این قلبم بالا پایین میرفت که خب چی میشه الان، اون بوسه کجاست، بابام اگه ببینه چی میگه. اومد رسید به آخرش، به آخر فیلم این صحنه بوسه که اومد فریز شد برای مدتی، بعد پایان، لغت پایان اومد روش، بازم به همینجور فریز شده بود، مونده بود، هیچ کس هم تکون نمیخورد از جاش، همه نشسته بودن تماشا میکرد. من همجور یواشی با بابا نگاه کردم. پدرم با یک نگاه ستایش آمیزی به من نگاه میکرد و به من گفت صد و شکسته.
روح الله میگن بعد از این بوسه بعضی از معممین در قم شدیداً آشفته و خشمگین شده بودند و حتی یکی از اونها فکر میکنم آیت الله گلپایگانی بوده دچار حمله قلبی شده بود.
با یه بوسه؟
بله با همین یه بوسه. زلزله‌ای در سینمای ایران
خودشون اگه بوسه میکردن فکر نکنم زلزله و سکته و اینا میکردن. یعنی اونا میگن که چرا ما نمیکنیم، اینا دارن میکنن. ولی من میگم که بنده خدا، حالا خدا رحمتشون کنه، ولی تا هفته پیش اسمشون رو آوردیم و سر اینکه بالاخره عکسشون رو منتشر کردیم که این اتفاق افتاده، فکر کنم بله. یکی دو روز بعدش این اتفاق افتاد. امیدوارم که حالا چشم نزده باشیم یا حالا مثلا خوشیوم، حالا نمیدونم چه جوری شد. اصلا
خانم قهرمانی تا سال 1344 در 19 فیلم سینمایی با شرکت چهره‌هایی چون ناصر ملک مطیعی، حسین دانشور، فردین و بهروز وثوقی ایفای نقش کرد. در سال 58 میدونی ایشون به آمریکا نقل مکان میکنه. تا سال 2016 در بیش از 15 فیلم و نمایشنامه هنرنمایی کرد که آخرین فیلمی هم که ویدا قهرمانی در اون شرکت داشت، هزاران سال دعاهای خوب، به کارگردانی وین ونگ، کارگردان هنگ کنگی تبار آمریکایی بود. یادش گرامی بود.
خدا رحمتشون کنه.
دوستان عزیز توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا آخر هفته دیگر که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم.